بحث ما سر معرفی رجال نجاشی بود. محصل عرایض ما در بحث‌های گذشته نجاشی کتابی سر فهرست اسماء مصنفین شیعه و مراد از شیعه در این اصطلاح مرادف اصحاب و ناس که شامل میشه فتحیه، واقفه و امامیه، بعضی افراد استطرادن ذکر میشن من سنقل شیعه او رو شیعه من یا رو او ان ائمت شیعه. بنابراین این فهرست در حقیقت برای کسانی است که در اسناد ما نقشی دارند، از ائمه ما روایت میکنند و طبیعتاً این نقشی دارند که ما باید اونها رو بشناسیم. در مورد کتاب هم عرض شد یک نوع توسعه در تعبیر در کتاب هم کسانی در این کتاب ذکر شدن که اصلا فقط در ترجمهشون ذکر شده که روان ابی عبدالله علیه السلام مثلا، هیچ چیز دیگه در ترجمهشون ذکر نشده. حالا صرف نظر از بعضی اشخاصی که فقط عنوان ذکر شده، ترجمه در ذیلش نیومده، که اونها خب باید ترجمهش حذف شده، یعنی تقصد در کتاب افتاده باشه. موارد دیگه ای هست که فقط روان ابی عبدالله علیه السلام همین، یا حمید بن زیاد ازش یک روایت شنیده، از اینجور موارد داشتیم که اینجور موارد رو شبیه این هم در فهرست شیخ وجود داشت. یک نوع توسع در تعبیر در اینجور موارد هست، کسانی که یک طریق نسبت به اونها دارن احیانا در این کتاب ذکر میشن که خیلی هاش شاید چندان هم مناسب نباشه ذکر شد. خب بعضی خصوصیات دیگر این کتاب رو بعد نیز عرض کرده بشه. رجال نجاشی در اوائل این در باب الف، در باب الف و ب، در باب الف و ب بابها، بابهای مجزا هر باب داره، یعنی باب الف یه باب بره باب اسماعیل، یه باب بره باب احمد، یه باب بره باب مثلا ابراهیم، آخرش هم یک باب بره باب الواحد و باب الآحاد. و تعبیرشون بر باب الواحد تعبیر میکنه، در باب بیم باب بچ مثلا تعبیر میکنه، باب بستان، باب الواحد، باب بش، باب الواحد. ولی در بابهای دیگه این بابندی دیگه وجود نداره. البته بابندی وجود نداره ولی واقعیت باب هست، یعنی مثلا تمام کسانی که اسمشون محمد هست در یک جا ذکر شدن، تمام کسانی که اسمشون عیسی هست در یک جا ذکر شدن، در آخر هر باب هم باب الواحد ذکر شده. ولی عنوان باب الواحد دیگه در غیر باب الف و ب وجود نداره. و همین نکته‌ای که باب الواحد از باب‌های دیگه فرق هست، ما رو راهنمایی می‌کنه که بعضی اسم‌ها رو یک جور خاصی تلفظ کنیم. مثلا در سعید ابن جناح در دو رقم به کار رفته، یکی در رقم 481 در کنار سایر سعید نام ها، در کنار سایر سعید نام ها آخرین اسم سعید ابن جناح العدی هست. یک نام هم هست در رقم 512 سعید، این نام سعید هست چون در باب واحد، یعنی از مقایسه ترتیب اقتضا میکنه این اسم در باب واحد بکارده با اون سعید ابن جناح، تلفظش باید فرق داشته باشه. اگر تلفظ یکی باشه این هم باید در کنار سعید ها بیاد. این سعید ابن جناح هست که تفریح هم کنه. حالا صرف نظر این دوتا یا یکی هستن یا دوتا، نجاشی اینها رو دوتا در نظر گرفته و یکیش رو سعید ابن جناح گرفته، یکیش رو سعید ابن جناح تلفظ کرده. نجاشی باب حسن و حسین رو
در باب الف آورده، ظاهرا به علت اینکه حسن و حسین معمولا با الف لام همراه الحسن و الحسین، و شاید به همین خاطر هم باشه که ایشون معمولا در عنوانها الف لام نمیده، خیلی کم در عنوانها الف لام میده. عنوانهایی مثل معلا و امثالین ها که معمولا المعلا تلفظ میشه، ایشون در عنوانها کمتر الف لام داده میده، شاید به همین خاطر باشه. در اواخر کتاب بابی به نام باب کنا، باب من اشتهر بکنیته داره که یک باب کوتاهی هست، خیلی هم مفصل نیست. بابی به نام باب نسا ما در کتاب نداریم. باب نسا من دو نفر دیدم زن در این کتاب وجود داره، نمیدونم حالا خیلی از اینا کسی دیگه هست نباید باشه، اونجوری که من برخورد کردم این دو نفر بوده، علیه بنت علی بن حسین هست و کلثوم بنت سلیم. علیه بنت علی بن حسین و کلثوم بنت سلیم، رقمش نمیدونم، رقمش رو تو فهرست میتونید مراجعه. کلثوم بنت سلیمه یا سلیمه، در خودش باید سلیم میشه. باب این دو نفر هم در آخر باب عین، اون یکی از اون یکی هم در باب آخر باب کاف هست. باب جداگونه برای اینها نیست. در فهرست شیخ من ندیدم زنی ترجم باشه، ولی در رجال نجاشی این دو نفر ذکر شد. در رجال نجاشی تکرار خیلی کمه، به خلاف فهرست شیخ ما تکرارهای زیادی داشتیم، تکرارهای بسیار داشتیم، شاید جمع بزنیم 40-30 نفری مکرر در فهرست شیخ داشته باشیم، ولی در رجال نجاشی فهرست بسیار نادره. بعضی افرادی که تکرار شدن مثل همین سعید بن جنا، اینها نجاشی اینها رو متحد نمیدونسته، نجاشی اینها رو دو نفر میدونسته، از نحوه ذکرش اینه که سعید رو یکشون سعید ابن جناح میدونست، یکشون رو سعید ابن جناح میدونست. ولی اشخاص دیگه هستن، من جمله ابوالحسن میمونی که در باب کنا ذکر شده که این با علی ابن عبدالله ابن عمران یکیه، با علی ابن عمران، از هر دو ترجمه روشن میشه دقیقا که یکی هست، وش نجاشی هم دتار یکی میدونه، روشن از تعبیراتی که هست که نجاشی هم دتار یکی میدونه، غفلتی حاصل شده که این ذکر شده. احتمال داره که باب من اشتهر بکنیته یعنی کسانی که کنیهشون مشهور هست اسمشون معروف نیست، بلا خیلی اشخاص هستن که کنیهشون معروفتر از اسم، هر کسی کنیهش معروفتر از اسمش باشه در باب کنا نمیارن. من اشتهر بکنیته یعنی ولم نقف له علا اسمه، احتمال داره ابتدایشون اسمش رو دقیقا نمیدونسته، به کنیه معروف بوده، ابوالحسن میمونی نوشته بوده، بعد به اسمش برخورد کرده در باب اسمشون رو ذکر کرده بوده. به هر حال این تکرارها هست، ولی این تکرارها ناچیزه. در مجموع رجال نجاشی رجالی هست بسیار پرمطلب، اطلاعاتی که در مورد ربات هست بسیار زیاده، خیلی وقتا اطلاعات خانوادگی میده، پدرش کیه، نمیدونم جدش کیه، جد مادریش کیه، برادرش کیه، برادرزاده‌هاش کیه، بعضی وقتا توصیقات یک باره میکنه، توصیقات یک باره در مورد حلبی ها و هم و کل هم ثقات، مثلا 5-6 نفر ذکر میکنه و کل هم ثقات، اطلاعات در مورد خانواده های اشخاص خیلی اطلاعات خوب و سودمند داره، کسی ببینه میبینه که مثل اینکه یه نفری هست که در روایات هست که حضرت امیر به عقیل میگه تو خیلی آشنایی به انصاب عرب هست که به خانواده ها و بیوتاد عرب که برای خواستگاری فرستاده بوده. نجاشی هم یه مقداری اینجوری هست، خصوصیاتی که داره، و اتفاقا بعضی در مورد بعضی اشخاص در مورد صفوان بن یحیی از کی است از طریق خانوادگی نقل میکنه، میگه نواده هاش با خانواده های ما با مادرم اینا مربوط بودن اینها، و خلاصه از سلسله خانوادگی اطلاعاتی نقل میکردن. این اطلاعات هم هست احیانا در ترجمهش و تذکر علی تذکر عجایز زنان ما یه تعبیراتی هست الان یادم نیست در کجا. به هر حال این اطلاعات در نجاشی خیلی روشن و به وفور هست. نکته ای که در مورد نجاشی مطرح هست اون اینه که نجاشی در مجموع نسبت به مشایخی که در حوزه بغداد و حوزه کوفه و این وادیا هستن اطلاعاتش خیلی اطلاعات خوب و چشمگیریه، ولی اطلاعاتش نسبت به مشایخ قوم خیلی خوب نیست. نسبت به مشایخ قوم اینه که اشتباهاتی که در مورد قومی ها در این کتاب رخ داده کم نیست، چون اطلاعاتی که ذکر میکنه خیلی گستردیه و خیلی جا اشتباهات فاحش کرده، اشاعره رو خوب نمیشناخته. اصولا کسانی که از این دایره چیزای مرکزی که نجاشی اونجا بوده که بغداد و کوفه و اینجا باشه اطلاعاتش خیلی دقیق نیست. مثلا علی ابن حسین مسعودی از چیزهایی که هست که ترجمهش رو ببینه میبینه ایشون نسبت به مسعودی معروف اطلاعاتش خیلی اطلاعات غیر متعارف هست، یعنی با اون اطلاعاتی که نسبت به اشخاص دیگه داره که خوخیش جنشون هست انگار فرق داره. صاحب مروج الذهب خلط اولا کرده ایشون بین دو تا مسعودی، علی ابن حسین مسعودی صاحب مروج الذهب با صاحب اثبات البته که دو نفر هستن که یکشون از مشایخ قومه یکشون از مشایخ چیزای دیگه، اطلاعاتش کاملا پیداست که نمیدونم ابوالفضل شیبانی میگفت که من در تاریخ چند این شخص رو دیدم 332 زنده بود پیداست، در حالی که وفاتش در دست هست، تعلیقاتش موجود هست، همه اینا هست، ایشون پیداست اطلاعاتش اطلاعات چشمگیری نبوده. البته شاید هم مسعودی در اصل خودش اون شناخته شدگی خاص رو هم نداشته که در حوزه بغداد به عنوان یک شخص معروف شناخته شده باشه، نمیدونم. ظاهرن به هر حال اطلاعات ایشون از مشایخ قوم خیلی اطلاعات محدوده، خصوصا در قسمت طبقه اولا که 5-6 نفر رو در مقدمه ذکر میکنه. این 5-6 نفر قبلا هم عرض کردم که ظاهرا به علت اینکه دوباره ایشون نرسیدیم تجدید نظر کنه و دقت کنه غلط خیلی داره، هر عبارتی شده مراجعه میکنه یه جاش صفر داره، غلط داره، استدگی داره و همسایه. نجاشی ترجمه هایی رو که میاره از مشایخ، اساتید و طرقی که ذکر میکنه معمولا صحبت خاصی نمیکنه، در بعضی موارد معدود یکی اعتراضاتی میکنه فیه نظر، فیه اون این قول دیگه اثبت هست، این اشتباه، نصابون این حرف رو نمیشنسن، این نمیدونم بعضی ها گفتن که حسین ابن سعید از فضالت ابن ایوب و زرعه نقل نمیکنه، از فضاله و زرعه به توسط برادرش حسن ابن سعید نقل میکنه. ایشون میگه من اسانید زیادی دیدم که حسین ابن سعید مستقیم بوده والله اعلم. به هر حال یه اعتراضاتی ذکر میکنه که این اعتراضاتش خیلی بیشتر از اعتراضات شیخ هست. شیخ تقریبا به اون معنا اعتراضی در مورد اشخاص نداره، اعتراضی ذکر میکنه اطلاعات دیگه بی اعتراض ذکر میکنه، ولی نجاشی اطلاعات ذکر میکنه و اعتراض میکنه و احیانا بعضی اشخاص رو هم که ایشون در این کتاب آورده اصلا ایشون صاحب کتاب نمیدونه، فقط به این عنوان که دیگری رو صاحب کتاب دونسته ایشون ذکر کرده. در ترجمه یوسف ابن عقیل هم ذکر القمیون ان له کتابا و عندی ان الکتاب به محمد ابن قیس، یه همچه تعبیر داره زندی این کتاب. یقول القمیه این لهو کتاب هم زندی این کتاب لمحمد ابن قیس. خب اینجور اطلاعات اعتراضات و امثالین ها درش هست، ولی زیاد نیست اعتراضات و بیشتر منقولات اساتید رو نقل میکنه و منقولات مشایخ رو نقل میکنه. در بعضی موارد معدودی هم نجاشی میگه فلان کتاب موضوعه، فلان کتاب خلاصه صحیح نیست، منصوبون الهی هست، وضع شده درست نیست و همسان. خب یه نکته مهمی در مورد رجال نجاشی مطرح هست، اون به این ببینیم مصادر این کتاب چیه. یه سری تعبیراتی در نجاشی هست، تعبیرات عامه و یه سری تعبیرات خاصه هست. تعبیرات عامه مثلا ذکره و اصحاب و ذکر ذالک اصحاب و نافل فهرستات، مثلا ذکره و اصحاب و کتب رجال، بعض و اصحاب نسب، نمیدونم ذکره و اصحاب و نافل مصنفین و اینجور تعبیر، شیوخ و نافی اصحاب الاصول، ذکره و شیوخ و نافی اصحاب الاصول. و این تعبیرات که یک تعبیرات عامی هست و ذکر ذالک الجماعه، ذکر او اصحاب و همسالین، اصحاب الرجال. و من جمله از این تعبیرات تعبیر بعض و اصحابنا هست که در بعضی موارد این بعض و اصحابنا مراد شیخ طوسی هست، یه سری مواردی هست مثل اینکه در رقم 12، 46 و 182 ظاهرن مراد شیخ طوسی هست. و در بعضی تراجم از شیخ طوسی با قیل یاران حرفش رو نقل میکنه، یقال یا تعبیر قال اصحابنا احیانا که باید شیخ طوسی باشه. من جمله این ارقام رو ملاحظه بفرمایید، رقم 213، 240 و 242. و در ترجمه خود شیخ مفید، الان یادم نیست شیخ مفید ترجمه رقمش چنده، این دو تعبیرات در کتاب هست. بعضی وقتها مراد از بعض و اصحابنا احمد ابن حسین ابن عبیدالله غزایری هست، ابن غزایری معروف، ابن غزایری پسر. البته این رو مطلب رو عرض کنم، ظاهراً ما ثابت نشده که حسین ابن عبیدالله به ابن غزایری معروف باشه. حسین ابن عبیدالله خود غزایری بهش میگفتن، ابن غزایری هیچ ثابته که پدر هم ملقب به ابن غزایری باشه. ظاهراً پدر الغزایری، ابن غزایری، در رقم 891 بعد از اصحابنا مراد ابن غزایری هست. در بعضی ترجمه های دیگه احیاناً به ابن غزایری با کلمه یقال، قیل، امثال اینها ذکر میکنه که بعضی وقتا هم درش مناقشه کرده. بعضی موارد که یادداشت کردم من الان یادم نیست کجا بود. خب اینا مصادریه که به صراحت ایشون اسمشون رو نمیبره، از مصادر دیگه که صراحتا اسم نمیبره و قطعا مصدرش هست که وقتش رو مفصلا مطرح کردیم، فهرست شیخ طوسیه. فهرست شیخ طوسی جزو مصادر کتاب هست، ولی عرض شد فقط در باب الف، در هیچ باب دیگه ای ما مصدر بودن رو نمیتونیم اثبات کنیم. بله احیانا ممکنه تک و توک مواردی نظارت هایی داشته باشه، ممکنه اونم نه ثابت باشه، بعضی تعبیرات هست شاید ناظر به فهرست شیخ باشه، اما اینکه رجال شیخ طوسی در دسته ایشون باشه این هیچ ثابت نشده، هیچ ثابت نشده. ما یک تمرینی حالا که اینجا شد، تمرینی در مورد رجال شیخ طوسی عرض کنم. ما دو تا تمرین هست، آقایون هر یک از این دو تمرین رو، یعنی علاوه طبیل بدلیت، این علیه السلام در باب رجال شیخ مواردی رو که کتاب به شخصی نسبت داده میشه اون موارد رو مقایسه کنن با رجال نجاشی، ببینن آیا ما میتونیم شاهدی به دست بیاریم که ارتباط بین این دو تا کتاب، مصدر بودن که هیچ، ارتباطش رو هم احیاناً بتونیم ثابت کنیم یا نه. یک نکته دیگه، باب من لم یروانهم، اون هم مواردی که کتاب تصنیف چیزی بهش نسبت میده اون رو مقایسه کنن. یکی از این دو کار رو آیون على سبیل البدلیه، من الخلوف لا من الجمع، انجام بدن شد. خب این مصادر غیر مصرح و مصادری که مجملات خلاصه، اما مصادر به اصطلاح مواردی که تفریح میکنه، در مجموع نجاشی مصادر وسیعی داشته، مصادر بسیار زیادی داشته. یه سری مصادر عمدشه، مصادر اصلیش هست. یه سری مصادری که در یه ترجمه دو ترجمه از اونها ذکر کنم، هم مصادر خاصه داره که ذکر خواهیم کرد و هم مصادر عامه داره. احیانا از مصادر عامه ابن سعد هست در کتابش، بلازوری هست، ابو زرعه رازی هست که فی کتابی ذکر من روا عن جعفر بن محمد من التابعین و من غارهم. جاهز در ست کتابش، کتاب حیوان، کتاب مفاخره بین عدنان و قحطان و بیان تبیین. واحدی هست، بخاری هست، مسلم ابن حجاج هست، احمد ابن ابی طاهر هست، کتاب زیل المذیل، نمیدونم مال کیه، ازش مطلب نقل میکنه. فراء هست، کسائی هست اگر حالا کسائی سنی باشه، کنجی هست اگر سنی باشه، نمیدونم کنجی کیه، و همسایه. حالت اینا موارد محدودیه. من جمله از کسایی که هست، احمد ابن ابی طاهر هست در کتاب بغداد، احمد ابن تیفور بهش میگن، احمد ابن ابی طاهر که در یک ترجمه اینا. اینا البته مواردی که خیلی معدوده، از هر یک از اینا یه جا، دو جا، سه جا، ولی پیداست که جزو مصادرش هست. خب مصادر دیگه ای که ایشون تصریح میکنه به مصدر بودنش، مصادر عمدهش رو حالا ذکر کنیم. اینا مصادر عمده کتاب نبود. مصادر عمده کتابی که رجال کشیه، اصل رجال کشی، مواردی که نقل میکنه، یه سریش در کتاب موجود نیست، کتاب موجود نداره اینها رو، و احیانا میگه ذکره کشی فی اصحاب رضا علیه السلام، که ازش استفاده میشه که کشی بابندی شده بوده، اصحاب رضا داشته، نمیدونم همسال اینها. و به احتمال قوی قبلا تو بحث کشی هم عرض کردیم، ممکن اصلا رجال کشی قیافش خیلی با قیافه کتاب موجود فرق داشته باشه، به کتاب موجود فقط اختیار کرده باشه روایت هایی جالبی که در اون کتاب بوده و اون کتاب تنظیم و تبدیبش اصلا با این مختلف باشه. خب یک، رجال احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده است. ابن عقده رجال امام صادق داشته، از اون رجال ایشون استفاده میکنه. از مصادر دیگه از احمد ابن حسین ابن عبیدالله قدائری مطلب خیلی نقل میکنه. حالا آیا این مطالب رو از کتابهاش نقل میکنه؟ بعضی هاش که ظاهرن تو اینا رفیق بودن، نجاشی با احمد ابن حسین ابن عبیدالله رفیق بودن، با هم دیگه خیلی معنوس بودن، خونش میرفتن. با بعضی ترجمه ها هست که کنو نشتم معیده احمد ابن حسین، با بعضی هم وارد خونه اینا میشنن، انگار احمد ابن حسین سنش بزرگتر از اینا بوده، رفیقه بوده که خونه این جمع میشنن، گرده هاشون خونه این بوده و همسال اینا. خب هر دو هم شاگرد پدر احمد ابن حسین هستن که حسین ابن عبیدالله قدائریه. خب طبیعیه از احمد ابن حسین ابن عبیدالله مطالب زیادی نقل میکنه، خیلی از مطالبش در از منقولات ابن قضایری میکنن نیست، به احتمال قوی خیلی هاش شفاهی باشه. بعضی تلقصه ظاهرن کتبی بوده و اون دوتا کتابه که احیانا میگن نمیدونم از بین رو رفته و کسی از روش استنساخ نکرده، اگرم درست باشه. خب نجاشینا همون باش رفیق بودن، با مصدده کتاب میتونن آشنا باشن، زمان حیاتش دیده باشن و اینا هیچ استبعادی هم نداره که از اصل کتاب و اینجور چیزها ذکر کرده باشه. ولی بعضیش تعبیرش لحنش رفاهیه، قال علی احمد ابن حسین و من احمد ابن حسین یعنی حرف میزد، از اینجور اطلاع. و از مصادر نسبتاً زیاد این کتاب هست. حالا این رو بعداً بحثی خواهیم داشت در آینده، من میخواستم بحث ابن قدایری رو هم بعد از این بحث بکنم، دیدم به این ترتیبی که ما پیش میریم وارد بحثای کتب حدیث نمیتونیم به این زودی بشیم، ترجیح دادیم که بحث حضور رجال رو دیگه همینجا قطعش کنیم. و بعدن انشالله در یه فرصت دیگهی که بحث رجال ابن قضایی مطرح بشه، یه بحث اساسی که داریم میزان ارتباط ابن قضایری و میزان تأثیر و تأثیر نجاشی از ابن قضایری است که بسیار دقیق باید این مطلب مشکافی بشه. خب این هم یک مصدر دیگه هست. مصدر دیگه ابوالعباس ابن نوح منقولات او هست. البته قبل از اینکه این مطلب را عرض کنم، ما این مصادر رو که میخواییم عرض کنیم مصادر کاملا مشخص هست، ولی همه مشایخ نجاشی جزو مصادرش هستن. مطلب از این نقل میکنه حسین ابن عبیدالله، احمد ابن عبدون، از این از همه شون مطلب نقل میکنه. و این ولی اینایی که هست مصادری که یه قدری مشخصتر، موارد زیادتر و پیداست کسیست که اتکاش به او هست. یکی از اینها ابوالعباس ابن نوح، احمد ابن علی ابن عباس، اسم کاملش الان یادم نیست، عباس جد من 4-5 شد. گاهی اوقات ابوالعباس ابن نوح شفاهی مذاکرتن هست، گاهی اوقات نجاشی یه جایی میگه من کتاب نوشتم بهش که طراق به حسین سعید رو بر من ذکر کن، اونم جواب نوشت، نامه جوابیش رو ذکر میکنه در ترجمه حسین سعید. ابن نوح اصالتا بصره بوده و نجاشی خب در بغداد بوده. حالا مواردی هم که مذاکرات شفاهی هست، آیا ابن نوح اومده بغداد یا نجاشی رفته بصره، اونش چندان روشن نیست. خب این هم یکی دیگه تعبیر میکنه فیما وصا الیه به این کتبه، وصا الیه به این کتبه، ظاهرن اجازهی داشته که در این اجازه نام کتابهایی رو که روایت میکرده ذکر کرده. این هم یکی از مصادر نجاشی هست. فی کتابی فی اخبار الوکلا، در بعضی موارد میگه در کتابش در اخبار الوکلا، این هم از ابوالعباس ابن نوح هست. خلاصه کتب و مذاکرات و منقولات شفاهی ابوالعباس ابن نوح و نامه های ابوالعباس ابن نوح یکی از مصادر کتاب هست. دو تا از مصادر نجاشی نام ابوالعباس دارن، یکی ابن عقده یکی ابن نوح. و یه بحثی در مورد موارد که ابوالعباس رو به طور مطلق به کار میبره، مراد از ابوالعباس مطلق چی هست، به بحث واقع شده که آیا ابن نوح هست یا ابن عقده. حالا صرف نظر از ادله قاو قاموس الرجال قائل هست که ابوالعباس مراد ابن عقده است، صرف نظر از ادله که ایشون ذکر کرده اصل مدعا ظاهرا درسته. این بحثش یه موقع دیگه این زمان بگذار تا وقت دیگر. خب این هم یکی از مصادر. مصادر دیگه کتاب حمید ابن فهرسته، تصریح میکنه بعضی ها حمید ابن زیاد فی فهرسته. آیا این کتاب فهرست حمید ابن زیاد چیزی غیر از کتاب الرجالشه یا همون کتاب الرجالشه؟ به احتمال قوی همون کتاب الرجالش باشه، و الا نجاشی در ترجمه حمید ابن زیاد هیچ اسمی از کتاب الفهرست نمیبره. به احتمال قوی همون کتاب الرجالش باشه، شاید هم کتاب دیگری باشه. من جمله از مصادر ابن بطس در فهرست، ممکنه احیانا از کتاب او باشه و ممکنه هم هست از کتاب قبل بعدیش باشه، یعنی مشایخش از کتاب او عفو کرده باشه. گاهی اوقات ممکنه مستقیم باشه، گاهی اوقات ممکنه باواسطه باشه. خود کتاب بوده دستش، حالا اون باشه، اون بحثاش بعدن بحثا رو خاطر افرادم. از مسائل دیگهی که عرض شد شیخ طوسی در فهرست بود که عرض شد، از مشایخ دیگهی کتاب که احیانا مواردی ازش نقل میکنه ابن فضال هست که ظاهرا حسن ابن علی ابن فضال مراد باشه. حسن ابن علی ابن فضال ظاهرا مراد او باید باشه. بعضی جاها تصریح به حسن ابن علی ابن فضال میکنه، بعضی جاها ابن فضال مطلق میگه. البته ممکنه ابن فضال مراد پسر او علی هم باشه. علی ابن حسن ابن فضال هم از رجالی های خیلی معتبر و متقن که عیاشی خیلی ازش مطلب نقل میکنه، منقولات این در کتاب رجال خیلی مطلب، ولی به احتمال زیاد من فکر میکنم این ابن فضال مراد حسن پدر باشه، شاید هم پسر باشه. از کتاب های دیگه سعد ابن عبدالله در فی کتاب طبقات شیعه است. اینم یکی محمد ابن عبدت ناصر. اطلاعات نسب شناسی رو احیانا از ابن عبده نقل میکنه که محمد ابن عبده است، ابن عبده تعبیر میکنه، محمد ابن عبده تعبیر میکنه، این تعبیر. ابن ولید فی فهرسته، ابن ولید فی فهرسته. نجاشی نمیدونم آیا فهرست صدوق در اختیارش بود، بعضی مواد صدوق مطلب نقل میکنه، حالا آیا مستقیمه چجوری هست نمیدونم. قبلا در مورد فهرست شیخ عرض کردیم، ظاهرا فهرست شیخ از ابن ولید مستقیم مطلب نقل نمیکنه، هر چی از ابن ولید نقل کرده فهرست شیخ صدوق ذکر کرده، موارد مکرر محسوسه که اینجوری هست. ایشون مستثنیات ابن ولید مستثنیات معروف رو هم میگه استثنا ابن بابوی من روایات ایمارواهو که صدوق باشه، به ابن بابوی به صدوق نسبت میده، به استادش ابن ولید اون مستثنیات رو انجام داد. خب مصادری که نجاشی در مورد اطلاعاتش داره در مورد اثبات کتب، بعضی از احیانا اون طریقی که ذکر میکنه، اون طریق گاهی اوقات خود اون طریق مصدر هست برای اینکه این شخص کتاب داره، گاهی اوقات هست کتاب داشتن رو از طریق دیگه ای ثابت میکنه، اصلا به اون طریق ربطی نداره. مثلا میگه لهو کتابون ذکره ابن نوح، بعد طریق ذکر میکنه که طریق رضا ابن نوح واقع نیست، طریق به کسی دیگه ای برمیگرده. و این طرقی که اینجا ذکر هست، این طرق اطلاعات الزاماً از این طرق اصل نشده. این طرق بعداً اگر فرصتی پیش بیاد انشاءالله بحثشو خواهیم کرد، برای اتصال سند به کتاب هست و بیشتر هم طرق اجازه ایه برای اتصال سند به کتاب هست، نه چیز خیلی بیشتر از این.
فهرست ابن ندیم هم هست، من یادداشت نکردم، ابن ندیم هم یادداشت کرده بودم حالا، ولی خیلی کمه. فهرست ابن ندیم یه جا دو جا، بیشتر از این من ندیدم، خیلی معدوده مواردش. این همینجور در از مصادری که در این کتاب هست، مصادر همه مصادر متقن هست، از ابن بطه که ایشون در فهرستش هست خیلی با احتیاط نقل میکنه، به دلیل اون نکته که در موردش که میگه فهرست ماوراءالنهر غلطون کثیر نسبت به شیخ طوسی، خیلی از ابن بطه کم نقل میکنه، خیلی کم نسبت به شیخ طوسی. فرض کنید شیخ طوسی شاید در 200 ترجمه اسم ابن بطه را آورده باشه، ایشون حداکثر در مثلا 30 ترجمه اسم ابن بطه را آورده باشه، با وجودی که رجال نجاشی ارقامش هم بیشتر از رجال شیخ فهرست شیخ هست. از رجال کشی هم اطلاعاتی که نقل میکنه کاملا هوشیارانه است، احیانا انتقاد میکنه، نقد میکنه، و با توجه به اینکه رجال کشی رو ایشون میگه فی کثیر العلم و فی اغلاط کثیر یه همچه تعبیری میکنه، خب با احتیاط و با التفات از مصادر مطلب نقل میکنه. این پیداست نجاشی در اخذ از مصادر دست به اثار را میره و محتاطانه مطالب رو برمیداره. این اشهر مصادر رجال نجاشی، عمده مصادر مصادری است متقن معتبر و امثال اینها. البته احیانا ممکنه بعضی از این مصادر در مورد تضعیف و توصیف خیلی ما نتونیم بهش اعتماد کنیم، مثلا همین منقولات احمد بن حسین عبیدالله غزالی ممکنه ما در تضعیف و توصیف بهش نتونیم عمل کنیم، ولی این معناش این نیست که در اطلاعات دیگه‌ای که ابن غزالی نقل می‌کنه نتونیم. احمد بن حسین عبیدالله غزالی از جهات اطلاعات رجالی از بزرگترین رجالی‌های ما هست، حتی این کتاب موجود از جهات اطلاعات رجالی و ویژگی های نسب شناسی، شخص شناسی، مثل کنیه شخص چیه، لقبش شخص چیه، ارتباطات اینا با هم دیگه چیه، هیچ کتابی به اتقان رجال ابن غزالی نیست. حالا صرف نظر از اینکه این کتاب مال هر کی میخواد باشه، حالا بحثی که بعدا میرسه، ولی کتاب بسیار متقنه. این اتقان کتاب الزاماً این نیست که ما توثیق و تضعیفش رو هم بپذیریم، ممکنه توثیق و تضعیف، حتی توثیق و تضعیف نجاشی هم
در مواردی به خاطر اینکه از راه متن شناسی و از راه مسئله قلوب و فساد مذهب و امور اجتهادی مطرح باشه مورد قبول نباشه. این سخن بگذار یک موقع دیگه این صحبت کنم. فقط خواستم اشاره کنم، دیدم صاحب قاموس الرجال در بعض جاها میگه چطور شما احمد بن حسین عبیدالله غضایری رو تعریفاش رو قبول نمی‌کنید، بعد رجال نجاشی رو که می‌خواید اعتبارش رو ثابت کنید میگید که به احمد بن حسین عبیدالله غضایری تمسک میکنه. این حرف درستی نیست. نه، این هیچ تنافی نداره که ما احمد بن حسین عبیدالله غضایری رو یک شخص متقنی بدونیم ولی تعریفاتش رو هم قبول نکنیم. این دو تا عباره، این دو تا تناقض نیست. حالا بعدا این روی قدری باز همینجا توضیح خواهم داد. تذیر توصیق رو هم احیانا اگر نقل کرده باشه تذیر توصیق، ما تذیر توصیق رو نمیم، نجاشی رو هم تذیر توصیقش در اون موارد رو نمیپذیریم. این الزامن حالا بعد بحثش میرسیم. حالا نکات رو میرسیم. خب این هم این نکته. حالا که این مطلب شد، یه بحث اساسی که در اینجا هست مسئله این که نجاشی رو با فهرست مقایسه‌ای داشته باشیم و مقایسه اعتبار این دوتا کتاب رو ببینیم چجوری هست. در مورد نجاشی و فهرست یک بحث، اول بحث رو تنقیح کنیم، محل نزاع رو دقیقا روشن بشه سر چه بحث رو میخواییم بکنیم. یک بحث اول ممکنه این باشه که کدوم میکرد این دوتا کتاب مفیدتره، نافعتره. اگر این بحث باشه تردیدی نیست که رجای نجاشی نافعتره، به خاطر اطلاعات بیشتری که در این کتاب هست، تراجم زیادتری که در این کتاب هست و نکات بیشتری رو که متذکر میشه. خیلی از حرف ها هست که اگر ما رجای نجاشی نداشتیم نمیتونستیم پی ببریم. یک بحث هست. بحث دیگه از اینجا این بحث هم روشن میشه که مواردی که نجاشی مطلبی داره و شیخ در فهرست مطلبی نداره، سکوت داره، اصلا یا سکوتی که در ما نیست، چون که به این من ربطی نداره، این فلان ترجمه اصلا نیورده، نجاشی فقط آورده. خب این هم هیچ بحثی نیست که نجاشی مطالبش معقول معتبر است و هیچ صحبت داره. اینه که یک مطلبی رو نجاشی گفته باشه شیخ همون مطلب رو آورده باشه، تناقض بین این حرفا باشه و این حرفا قابل جمع نباشه، متعارض باشن. اگر کلام نجاشی و کلام شیخ متعارض باشن کدوم میکرد اینها رو ما میتونیم عقص کنیم؟ خب بعضیا یه سری استدلالاتی کردن برای اینکه بگن نجاشی بر فهرست بر شیخ مقدم است. حالا من ابتدای بعضی استدلالاتی که صاحب سماع المقال متذکر شده عرض کنم، بعد بریم استدلالاتی که مرحوم بحرالعلوم کرده که عمده اون استدلالات اصل میشه. بعد حالا اون رو هم هست. خب یکی این که تتبع در کتاب نجاشی این مطلب رو میرسونه که نجاشی اثبت هست، اتقن هست و معتبرتر هست. این موارد متعددی که خلاصه اختلاف نظر داشتن ما اومدیم با هم دیگه سنجیدیم، از قرآن خارجی دیدیم نجاشی قولش محسن‌تر هست. فل جمله هر حرف درستیه، ولی اینجور نیست که به حدی باشه که یه اصلی داشته باشیم که هر جا تعارض کردن ما باید نجاشی رو مطمئن کنیم. موارد بعضی ها این حرف رو زدن که نجاشی اشتباه نداره، مثلا در رجال معصوم یک کل معصومه. این حرف غلطه، نجاشی اشتباهاتش کم نیست. صاحب قاموس الرجال در مقدمه مواردی رو که احیانا اشتباه کرده ایشون ذکر کرده، مواردی که کتاب هم اشتباه شده خیلی بیشتر از مواردی که در مقدمه است، مواردی هم که ایشون در کتاب ذکر نکرده بازم خیلی بیشتر از این موارد هست. نجاشی اشتباه خیلی داره، خیلی داره. البته شاید اشتباهاتش هم از فهرست شیخ از جهت رقمی بیشتر باشه، چون اطلاعاتش بیشتره. چون اطلاعاتش بیشتره، شیخ خیلی جای اطلاعات نداره، خب غلط هم نداره دیگه. وقتی اطلاعات نجاشی باز جای اطلاعاتش بیشتر هست، اشتباهش هم بیشتر هست از جهت رقمی حساب کنید. نجاشی اینجور نیست که کل معصوم باشه. بله نوعاً فهرست نجاشی مختنتر و معتبرتر و امثال اون هست. یک دو نمیدونم تعبیر کیه، نقل میکنن یه همچین تعبیراتی. خب بنابراین اتقان اعتبار درسته، فل جمله درسته، ولی اینجور نیست که انقدر اختلاف بین این دوتا شخص زیاد باشه که ما اصل اولیه رو بدین بگذاریم که شیخ درست نمیگه نجاشی درست میگه. نه، یه همچی اصلی وجود نداره. ما در موارد اختلاف باید به قرائن خارجیه و همسایین ها تناسل کنیم. نوعاً یه ظنی خلاصه حاصل میشه که نجاشی درست تر گفته باشه، خصوصاً در باب الف شما سیزر. خب یکی دوم، بعضی ها دیدم استدلال میکنن به اینکه نجاشی اطلاعات بیشتری رو ذکر در کتاب ذکر کرده، شرح حال رواق رو آورده، چیا رو آورده، این دو چیزا. این اطلاعات بیشتر هیچ ارتباطی به بحث ما نداره. بحث ما این اطلاعات بیشتر نافع‌تر میکنه کتاب رو، سودمندتر میکنه کتاب رو، ولی کتاب رو معتبرتر نمیکنه. که صحبت سر این که اون جاهایی که اختلاف نظر دارن با نجاشی با فهرست شیخ کدوم یکی از اینا معتبرتره، هیچ ربطی به اون نداره. فل جمله تأثیر داره. حالا عرض میکنم اون نکته که اشاره کردید بعدن عرض میکنم اون هست. خب بعد استدلالات دیگه فل جمله کردن، اونا خیلی مهم نیست، باید عمدتا بحث رو متمرکز کنیم رو استدلالاتی که مرحوم بحرالعلوم در رجالشون متعرفی. نکته اول گفتن تصنیف فهرست نجاشی از فهرست شیخ و رجال نجاشی متأخر بوده، رجال شیخ و به اونها ناظر است. شاهد بر تأثیر تصنیف رو این آوردن، اینی که نجاشی شیخ رو در کتاب ترجمه کرده، اسم کتاب های رجالش رو فهرستش رو آورده، من دون عکس شیخ هیچ ترجمه نکرده باشه، اسم کتابش رو آورده باشه، این اصلا درش مطرح نیست. یک دوم، در قیه صدوق داره لهو کتاب دعائم، کتاب دعائم نمیدونم دعائم اصول الدین چی و هو فی فهرست شیخ طوسی، که همچی تعبیر رو اونجا داره که کنه تصریح میکنه که در فهرست شیخ طوسی. صاحب قاموس الرجال این دوتا رو این دوتا حرف رو اشکال میکنه، اما عبارت دعائم در فهرست شیخ طوسی رو اشکال میکنه که تعبیر ایشون هست فی فهرست شیخ طوسی. کلمه از شیخ به اساتید اطلاق میشه. شما تو خود بحرالعلوم در بعضی کلماتش هست که شیخ طوسی از نجاشی حفظ کرده. اینجا نجاشی از شیخ تعبیر کنه از شیخ طوسی، این نمیشه. بنابراین عبارت رو ایشون گفته حاشیه‌ای است که داخل متن شده. این استدلالشون تام نیست، چون از شیخ و طوسی غیر از شیخی از طوسیه. شیخ به معنی استاد نیست، شیخ یعنی شیخ و از شیخونا احیانن یا شیخی اینا به معنای استاد من هست. این هیچ ارتباطی نداره از شیخ و طوسی. ما الان میگیم از شیخ و طوسی، این استاد ما افتاد اصلا. شیخ طوسی هیچ ملازمه ای نداره که از شیخ و طوسی تعبیر کرده باشیم با اینکه استاد باشه. ولی اصل این ادعا درسته، این حاشیه که داخل متن شده نسخه معتبر نداره اصلا. این عبارت رو نسخه معتبر کلش رو نداره. این که آجاقا در چاپ نجاشی بالکل این رو حذف کردن، در چاپ آقای ناینی ایشون عبارت اصلیش رو دوام الاسلام رو آورده و فهرست شیخ رو تو حاشیه میگه توی وضع نسخه، ولی کلش زائده. این اول الی آخره عبارت چیز و فهرست ترجمه صدوق لهو که کتب و منها کتاب توحید، کتاب دعام و دین و اینا اصلا نباید آورده بشه و غلطه، زائده. نسخه معتبر خلاصه خالی از ذکر این کلمه است و زائده. فقاموس الرجال، این اعتراض اول. اعتراض دومی که ایشون میکنه میگه نجاشی متأخر از فهرست هست و از فهرست اخذ کرده ولی از رجال دیگه اخذ نکرده. ما هیچ در شاهدی نداریم که از رجال اخذ کرده باشه. خب این مطلب درست هم هست فی الجمله. حالا بعدن هم این رو تو تمرینی که ما آقایم داریم روشنتر میشه و با در مراجعه محسوس کار شد. نجاشی از فهرست متأخر هست و فهرست عکس کرده، از رجال شاهد مشخصی هم نداریم و اینی که اسم رجال به فهرست در کتاب آورده باشه ممکنه بعدن اضافه کرده باشه، اون خیلی شاهد قویی نیست. من جمله تفرقاتی که بعدن کرده حتما این تصرفی بود که در ترجمه سید مرتضی کرده. در ترجمه سید مرتضی عرض شد ظاهرا کتاب در زمان سید مرتضی تمام شده بوده، چون مقدمش که از سید شریف عدم الله ایام عبادت تعبیرش چی عدم الله عزت همچه تعبیری کرده، ظاهر این تعبیر و این که مقدمه رو بعد از تعلیف کتاب نوشته، این کتاب تمام شده بوده اصلا موقع تعلیف مقدمه، ولی این کتاب تموم شده ترجمه شیخ سید مرتضی عبارتی در مورد وفات سید مرتضی، اینکه تولید و قصدی انا و فلانکس و فلانکس و فلانکس ابو یعلا و اونا قصدش دارید، این عبارتی بوده که بعدن اضافه می شده. خب اضافه عبارت بعد از تعلیف کتاب خیلی شایعه که قبلا این بحثش گذشت. به خاطر همین ما خیلی روشن نمیتونیم دقیقا تاریخ تعلیف رجال نجاشی رو روشن کنیم، مشکله. بعضی تاریخ وفاتهایی هست، نمیدونم 419 از این تواریخ به کتاب وجود داره، ولی مشکل ما با این تاریخ ها کار جالبی بتونیم انجام بدیم در مورد تاریخ تعلیف اصل کتاب، چون اینا احتمال داره که همش از بعد وجود داشته باشه، چون مواردش معدوده. اگه موارد زیاد باشه، اینکه زیاد باشه اون خب ظن قوی حاصل میشه که اینا رو هنگام تعلیف اضافه کرده بوده، ولی 4 مورد 3 مورد 5 مورد اینا مواردی نیست که بتونیم انسان یک مطلب شایعی برش بگیم. خب این بنابراین حرف صاحب قاموس رجال درسته، ولی عمده اشکالی که هست همون مطلبی که قبلا هم عرض کردیم، اون اینه که شیخ طوسی باب الفش فقط باب الف فهرست مصدر یا نجاشی نه در هیچ باب، در همون باب الفش هم هیچ روشن نیست که رجال نجاشی مقدم باشه بر فهرست شیخ. مقایسه بکنید اون باب الف هیچ نشونه تسلط بیشتری نسبت به اون وجود نداره. بله این مطلب هست که ظاهرا فهرست شیخ همه بابهاش به اون اتقان باب الفش نیست، باب الف فهرست شیخ خیلی مستندتر و خیلی معتبرتر از سایر بابها هست. احتمال قوی قبلا هم پخش شد، احتمال قوی داره که شیخ طوسی همه بابها رو خلاصه تمییز نکرده باشه به طور کامل، باب الف و امثال اینها رو به طور کامل تمییز کرده باشه. نجاشی قبل از تموم شدن کتاب و پایان گرفتن کتاب اصلا کتاب رو دیده باشه. عرض شد، پاسخش داده شد دیگه. ما این مقدار رو ثابت نمیتونیم بکنیم که فهرست نجاشی بعد از اکمال فهرست شیخ باب الف، باب الف فهرست شیخ رو نوشته بوده داده نجاشی نگاه کرده، سایر بابا اصلا رو تعلیف هم نشده بود. اثبات نمیتونستیم بیش از این بکنیم، نمیگیم اون طرف، بلکه اثبات عدمش رو هم میشه کرد. نجاشی که لااقل نجاشی ندیده، نجاشی که تو باب الف اونجوری تابع هست و امثال اینها، به سایر باب ها که رسید باب کناد اگر تو بس تمرین آقای بودن یه 30-40 تا عنوان هست نجاشی هست نهی برده، باب های دیگر هست عناوین زیادی نهی برده، پیداست ندیده اون رو. نظارت یه مورد دو مورد، اونم نظارت احتمالی نه ثابت شده، اونم نظارت نه مصدر بودن. نظارت معناش ممکنه، حتی نظارت هم ممکنه بعد از تعلیف باشه، این عبارت ها ممکنه بعد از اینکه فهرست شیخ طوسی تکمیل شده باشه این عبارت اضافه کرده باشه. نظارت فی الجمله، نظارت یه مورد کم، نظارت کم، نظارت بعد از تعلیف. حالا این باشه، خلاصه کلام ما اون مقداری که میتونیم ثابت کنیم اینه که نجاشی قسمتی از فهرست شیخ رو دیده که ما بعلته. غیر این رو هیچ اثبات نمیتونیم بکنیم، بلکه ظاهرا عدمش ثابت هست. یک. دوم، استدلالی که مرحوم بحرالعلوم کرده برای تقدم نجاشی بر فهرست شیخ این که علوم شیخ متشعب. شیخ رجال یکی از فنون دورافتاده‌شه. او فقیه، متکلم، کرسی کلام داشته، کتاب‌های مکرر در فقه نوشته، در اصول کتاب داره، در ادعیه کتاب داره، در فنون متفاوت کتاب داره. وقتی که ایشون صرف بر تألیف این کتاب‌هاش می‌کنه، خیلی وقت معدودی بوده و طبیعیه که یک نفری که تألیفاتش گسترده است فرصت نمی‌کنه که رو تألیفاتش کار کنه. اون خب یه جوره، یه کسی که عمرش رو گذاشته سر یک تألیف. بعد این مثال رو عرض کنم، صاحب منتقا اعتراض داره به علامه، چرا اینقدر تونتون تألیف می‌کنی؟ یه قضی مستندتر، محکمتر و استوارتر بنویسید. این اعتراض واقعا هم حقه کسی مراجعه کنه که به علامه هلی با همه جلالت قلب، با همه عظمت قلب، علامه یک نابغه است بدون تردید، یعنی فوق نابغه هم هست. ولی خب اون تردیداتی که علامه کرده یک ناسخ تند نویس بخواد بنویسه فرصت نمی کنه. خب چه مقدار فرصت می کرده؟ ما یه موقعی کتاب رو به عنوان مرآت شخصیت یک شخص میخوایم در نظر بگیریم، بگیم این همه تألیفش نشونه است که یک شخص عظیمی بوده. یک نکته، یه موقعی نه، خود کتاب بالاخره چند مرده حلاجه. این کتاب در یک دقیقه مثلا این عبارت نوشته بوده. یک دقیقه نسبت به یک دقیقه خیلی کار عظیمیه. ولی خب شخص دیگه همین مطلب رو در یک ساعت نوشته. از جهت شخصیتی ممکن اون یک دقیقه ای عظمتش بالاتر باشه، ولی اون یک ساعتی کتابش معتبرتر باشه. خود با منتقا با معالم با همه بزرگی و جلالت قدر و محقق بودنش دو سه تألیف داره، این دو سه تألیف داره. معالم رو شروع کرده، باب صلات رسیده، معالم که در فقه مقدمی در اصول نوشته، باب صلات رسیده و همه باب صلات تموم شده، یعنی عمرش در اومده. منتقا رو شروع کرده، باب حج تموم شده عمرش، یعنی عمرش گذاشته تو این دو تا کتاب. خب کسی که عمرش گذاشته بشه توی تألیف، خب این فرق داره با اون کسی که نسبت به این تألیف وقت زیادی صرف نکرده باشه. خب صاحب قاموس الرجال تعبیر میکنن که علوم مرتبط هست. این اعتراض میکنن، میگن این استدلال بر عدمش عطیف هست، خلاصه عدل هست، چون علوم مرتبط هستن با هم دیگه. علم حدیث، علم رجال، اینا با هم دیگه مرتبط هستن و امثال اینها. خب ما خصوصا در علم حدیث شیخ خیلی مسلط بوده، نجاشی معلوم نیست یه همچین تسلطی در علم حدیث داشته باشه و امثال اینها. از این جهت این خودش دلیل هست بر عدم. ببینید این نکته رو ما باید اولا دقیقا روشن کنیم که حرف چیه. آیا حرف اینه که نجاش به اصطلاح تخصصی که حرف اینه که تخصصی که شیخ طوسی در علوم دیگه داره، این تخصص باعث میشه که نجاشی مقدمه بر او باشه؟ کسی این حرف رو میده. حرف اینه که چه زمانی نجاشی صرف این کتابش کرده. خب تخصص داشته باشه، ولی اون تخصص های بکار گرفته یا بکار نگرفته؟ تخصص سر جای خودش محفوظ، ولی یه آدمی متخصصی که در همه جمعی فنون متخصصه یه کتاب بینیزه ده روزه، یه کتاب بینیزه ده روزه، یه کسی دیگه که اونقدر تخصص در علوم متفاوت نداشته باشه، اونقدر تخصص در علوم متفاوت نداشته باشه، همون کتاب بینیزه ده ساله و کسی نباشه بی سواد باشه. یکی که حالا بی سواد هیچی سرش نمیشه، با اون یه حرفی، ولی کسی نباشه بی سواد باشه. خب اگر ای باشه، این دو تا با هم دیگه قابل مقایسه نیست. صحبت تشعب و علوم شیخ که مطرح میشه اینه که زمانی که صرف این کتاب کرده خیلی محدود بوده. درست هم هست. انسان اگه مقایسه کنه این تعلیفی رو با سایر تعلیفاتش پیداست بوده این تعلیف تعلیف عجله‌ایه. یک اشتباهاتی داره، یک اشتباهات عجیب غریب. این اولا. ثانیاً ایشون تعبیر میکنه شیخ طوسی در علم حدیث تسلط داشته، نجاشی تسلط نداشته. از کجا این مطلب ثابت میشه؟ شیخ طوسی محدث هست ولی متخصص در حدیث نیست. اجازه بدید بعداً این فقط من اینجا اشاره کنم، بعداً ما تو بحث کتب حدیثی خواهیم دید که از جهت اتقان حدیثی و رعایت قواعد تحریفی در کتب اربعه کتب شیخ طوسی مقام آخر رو داره. هم کتب صدوق عقبی تره، هم کتب کلینی عقبی تره و هم خود رجال نجاشی از جهت قواعد تحریفی خیلی قوی تر از کتب شیخ طوسی هست. هیچ معلوم نیست که نجاشی از این جهات عقب تر باشه. و اصولا نجاشی مواردی که قرائت کرده بر مشایخش کتب حدیثی زیادی قرائت کرده. قرائت‌های کتب حدیثی که نجاشی کرده هیچ کدومش شیخ نداره، هیچ کدومش. من الان دفترم نیاوردم همه مواردی که نجاشی تصریح میکنه که قرائت کرده بر مشایخ رو یادداشت کرده بودم تو دفتر دیگه ای که یادداشت کرده بودم. اگر اون موارد رو میدیدید روشن میشد که نجاشی خیلی گسترده تر پیش اساتیدش درس خونده تا شیخ طوسی. ولی شیخ طوسی یک نابغه است و نجاشی یک نابغه نیست. این مسلم شیخ طوسی یک نابغه است و نجاشی یک نابغه نیست. اینا سر جای خودش محفوظ. ولی بله همین هم هست، این هم هست. قبلا عرض کردم شیخ طوسی شرح مقنعه رو که تهذیب باشه در زمان شیخ مفید شروع کرده، یه جلو نیمش هم اون زمان نوشته. شاید 3-4 سال بوده مثلا در خارج شرکت کرده بوده مثلا و یک اثر اجتهادی بسیار متقن و پخته شروع کرده نوشتن. اینا انسان یه موقعی هست عظمت شخصیت یک شخص رو میخواد بررسی کنه، مسلمه شیخ طوسی بسیار عظیم تر از نجاشی. ایناش تردیدی ولی این ربطی نداره به اینکه کتاب کدوم میکردی من متقن باشه و کدوم میکردی من متقن نباشه. آقای
مادر
و خود نجاشی هم میگن نجاشی. من در مورد نجاشی درسته میخواستم بگم شیخ طوسی متخصص نیست اصلا در حدیث، محدث نیستن اینها به اون معنا. محدث دده علتش هم اینه حوزه بغداد حوزه عقلگرا بوده و بیش از همه اون اهتمام عظیمی که داشته به عقل بوده و چیزهای کلام. و شیخ طوسی در اینجا یک نقطه عطفی در حوزه بغداد هم، یعنی شیخ طوسی کلام رو از حالت عقلی صرفی که در کلام سید مرتضی و شیخ مفید هست جمعای حدیثش رو هم تقویت کرده. نجاشی مال حوزه بغداد هست ولی نه حوزه رسمی بغداد. مورد من از حوزه بغداد مراد مفید است و مرتضی. شاگرد مفید و مرتضی هست ولی شاگرد منحصر این دوتا نیست. شیخ طوسی عمده شاگردش این دوتا هست. در حالی که نجاشی رو اگر کسی مراجعه کنه اساتید اصلیش اینا نیست. اساتید اصلیش در حدیث اینا نیست. اینها هم اساتیدش هستن ولی نه در حدیث، در علوم یک. خب یک استدلال دیگه ای که کردن اون اینی که گفتن نجاشی در علم انصاب تسلط داره. انصابی در مورد انصاب نصر بن قوین نوشته. شما ببینید در کتاب نصب یه نفری که ذکر میکنه که آدم میرسونه یا نه و این خب شیخی هم که تسلطی نداشته. فاو انصر رجوع گفته تقدم نجاشی در انصاب غیر معلوم هم و این که انصابی در انصاب نصر بن قوین می‌نویسه این شاهد نیست و امثال اینا. خب این کسی الزام نداره که از خارج چیزی ببینه، نجاشی ببینه با فهرستش مقایسه کنه می‌بینه که نجاشی خیلی اقواست از جهت نصر. اطلاعاتی که نجاشی تو این کتاب اطلاعات نصبی ریخته، اطلاعات خانوادگی که نجاشی ریخته تو اینجا، اون خیلی تسلط بیشتری رو داره. به خاطر همین نکته که در تمیز مشترکات ایشون اشاره کردن، نجاشی رو اقوا میکنه، چون میشناسه اینها رو، نسباشون آشنا و ارتباط خانوادگی رو میدونه. از این جهت این یکی از مرجعات نجاشی هست. این که معلوم نیست در علم نسب مقدم باشه، نجاشی اساتید نسبی داشته، کتب کتاب در نسب نوشته، ارتباطات با کتاب محمد ابن عبده ناصب که نسبه معروفی بوده ازش مطلب نقل میکنه. روشنه کسی این کتاب ها رو ببینه که نجاشی در علم نسب خیلی تسلطش بیشتر از شیخ طوسی هست. یه خب بناش هم نباشه، از کتاب این اطلاعات نسبیشو نریخته. ما مقایسه داریم میکنیم رجاء نجاشی، میگیم رجاء نجاشی اطلاعات نسبیش خیلی بیشتر از فهرست شیخه، شخصیت شیخ رو کار نداریم. درست اولا اگر هم براش نباشه این اشتباهات واضح مختلف رو نمی کنه. بنا هم نباشه کسی که نسب وارد باشه کتاب رو اینجوری نمی‌نویسه. کسی مراجعه کنه می‌بینه از جهات نسبی وارد نیست شیخ طوسی، نمی‌شناسه خیلی وقتا. بله در مورد بعضی اشخاص اطلاعاتش خوبه، بعضی جا مثلا زراره اطلاعات میگه این داداشش کیه، باباش کیه، نه اینجور خصوصیات همسالی ما. ولی خیلی جاها اطلاعاتی که اگر شخص اطلاعات نسبی قوی داشته باشه نباید کتاب رو اینجوری بنویسه، و به فرض هم داشته باشه اون اطلاعات رو، اون اطلاعات رو به کار نگرفته، پیداست به کار نگرفته، حالا اطلاعات داشته باشه نداشته باشه. عمده مطلبی که هست برای اینکه ما میگیم مقایسه نجاشی و شیخ، ولی درست‌تر اینه که بگیم مقایسه رجال نجاشی و فهرست شیخ امثال اینا. و حالا یه نکته هم میان کلام شما ببخشید، این استدلالی که ما میکنیم بعضی هاش در حقیقت استدلال باید بر این باشه که نجاشی مقدم هست بر شیخ در فهرست، بعد از استدلالاتی که هست نجاشی مقدم هست بر شیخ در رجال و امثالینا. البته نجاشی مقدم بودنش بر شیخ در فهرست خیلی روشن‌تره، چون رجال قبلا هم عرض کردیم قوی‌تر از فهرسته. رجال هم از جهت مصادر قوی‌تره و گسترده‌تره و هم قوی‌تره. چی بود فرمودید؟ خب همین هم هست. بله آخر ما صحبت سر اینه که شخصی یک اطلاعاتی داشته باشه نسبی باید یه جایی ظهور کنه، نه در کتاب های فقهیش، نه در کتاب های نه آخر نه آخر ببینید مسئله تألیف نیست، مسئله اینه که ارتباط داره. ببینید یعنی قصد داشته که نسب نریزه، این باشه عجب آدمی به سلیقه‌ای بوده. اگه این باشه خب علوم غریبه رو شما مقایسه نکنید. علوم غریبه بگذره نه تعبیر ایشون اینه که من تقبل انصاب غیر معلومه، تقدم نداره باشه، تقدم قطعا داره. نه این انصاب نصر ابن قوین، نصر ابن قوین میره انصاب عرب، نصر ابن قوین شما حساب نگه، نصر ابن قوین یه جده نمیدن سیو میشه، انصاب نصر ابن قوین یعنی هرچی که ارتباطات این چینی داشته. خب خب عرض کردم همینو، عرض کردم ما مقایسه داریم میکنیم نرجا نجاش، حالا تو دلش هرچی میخواد باشه باشه. استدلال سوم صاحب قاموس رجال فرمودن صاحب علامه بحرالعلوم گفتن اکثر رباط کوفی هستن، نجاشی هم از کوفه بوده، و خب طبیعتا کسی که از یک شهری باشه بیشتر نسبت به اون شهر تسلط داره. سابقا مصر رجال چند اشکال کرده. یکی این که فرمودن اولا اکثر روات قومی هستن، نه کوفی. یک ثانیا کی میگه نجاشی کوفیه؟ نجاشی کوفی نیست، ظاهرن بغدادی. ثالثا کی میگه که هر کی از اهل یک شهر باشه نسبت به اهل اون شهر آشناتره؟ خب بله، معاصرین و قومشاش و نمیدونم امثالینا، اونایی که باش محشور هستن نسبت به اونا تسلط بیشتری داره، ولی نسبت به اشخاص دیگه کی میگه؟ خب بیایم یکی یکی این استدلالات رو ببینیم تموم هست. من حالا توضیحات زیادتر نمیدم، شما خودتون بیشتر به کجا مراجعه کنید، میخوام به بحث بحثا برسیم. خب عبارتی که نجاشی داره، عبارتی که علامه بحرالعلوم داره با عبارتی که ایشون نقل میکنه فرق داره. عبارت ایشون اختصار کرده، بعضی از عبارت رو حذف کرده، اشکال کرده. عبارت ایشون اینه که اکثر الروات عن الائمه کوفیان، نه اکثر الروات. ایشون قید عن الائمه رو حذف کرده، گفته نه اکثر الروات قومی هستن، کوفی نیستن. اکثر الروات قومی هستن، کوفی نیستن. ایشون میگه روات از ائمه. خب بله درست هم هست، اکثر روات از ائمه کوفیه، فقط اصحاب اجماع 18 نفر همشون کوفیه. اون طبقه کسی که از ائمه نقل میکنه بیشترشون کوفی هستن. چند تا قومی داریم که از ائمه؟ بله طبقه متأخر، طبقه احمد محمد بن عیسی، ابراهیم بن هاشم، اینا طبقه هستن که قوم تفوق عجیبی داره نسبت به بعد. اول ثانیا خب اکثر روات قومی هستن نه کوفی، چه ارتباطی داره به اینکه چیز نجاشی مقدم باشه؟ نجاشی هم به قوم آگاه نیست، اکثر هم نباشه. خب یه دیز یا یه روات که کوفی هستن، نسبت به روات قومی نجاشی هم مساوی، چون هیچ کنون قومی که نیستن. نسبت به موارد دیگه ای که خب خیلی از روات، حالا نگید اکثر، موارد زیادی هستن از روات که کوفی هستن، همون موارد خب نجاشی تا سلطش بیشتره. عرض کردیم نجاشی نسبت به مشایخ قوم خیلی اطلاعاتش ناقصه و اشتباهات فاحشی داره که الان فرصت ذکرش نیست. خب یک ثانیا این مطلبی که فرمودم که کی میگه نجاشی کوفیه، این حرف درست. نجاشی هیچ دلیل ما نداریم برای که کوفی باشه. ظاهرا نجاشی متولد بغداده و بزرگسالی بغداده و ظاهرا جدش هم فوق قاموس رجال قرآنی هم میداره، قرآنی خوبیه، جدش هم بغداد بوده، ولی اینا به هر حال کوفیه هایی هستن که در بغداد ساکن هستن و کسی که نسبت به اون شهر علایق داره. شما دیده، اگر دیده باشید، اکثر اشخاصی که اهل یک شهر باشن دلشون مخواد اطلاعات گیرن بدون شهر داره بیشتر باشید بدونن، بیشتر دلشون مخواد اطلاعات اون شهر رو کامل کنن. و نجاشی در این جهت چیز هم بوده، نسبت به کوفه علایق هم داشته. یعنی اولا کتاب در کوفه تألیف کرده، کتاب در جزء کتبی که نجاشی در موردش هست که لهو که کتاب کوفه و مفتی حامل آثار و الفضائل، پیداست علاقه روحی داره، میخواد فضائل آثار و امتحان هایی که در کوفه هم ذکر کن. اول ثانیا کتاب کوفه رو بر مشایخ قرائت کرد، درس گرفته از مشایخ، در ترجمه محمد ابن علی ابن مفضل ابن تمام، فضل ابن تمام 1046، در رقم 1046 رجال نجاشی، لهو کتابون منها کتاب الکوفه و قرأت کتاب الکوفه علی ابی عبدالله الحسین ابن عبیدالله عن، کتاب کوفه رو درس گرفته هستن. پیداست که ایشون نسبت به کوفه یک علایقی داشته. درسته که اهل یک شهر الزاماً نسبت به خود شهر عرب نیستن، ولی به شرطی که شخص علایق نداشته باشه. اهل شهر نسبت به اون شهر احیانا علایق داره، کسیست که میخواد ببینه تو شهرش چه خبر شده، تاریخ شهرش رو، گذشته شهرش رو ارتباط پیدا کنه. و نجاشی اگر ما صحبت داریم بود که فی الجمله کوفی بودن رو دلیل بیاوردیم، نه نه هیچ، اولا اصلش ثابت نیست، ثانیا کبرویگن هم اهل شهر ادراب ما پشت شهر هم درست نیست. ولی نجاشی خصوصیاتی که داره میرسونه که نسبت به کوفه تسلط بیشتری داره و از این جهت این استدلال ظاهرا تمام هست و اکثر روات کوفی هستن و نجاشی نسبت به مشایخ کوفه تسلطش خیلی بیشتر است. رجال چه
و ممکن کوفیه باشه. نه کلن هر دوش به همدی ارتباط داره. اینجور نیست که کوفیه رو این وره با تیز باشن یکم اون وری چه ارتباط با هم نداشته باشن. به خاطر همین ما اینجور عرض میکنیم این استدلال، این استدلال اون مقداری که میرسون اینی که اشخاص که کوفی هستن یا قومی هایی که با کوفی ارتباط دارن یا مشایخشون کوفی هستن، اینها رو نجاشی نوعا متقدم هست. درست هم نجاشی از این جهات متقدم هست باشه، ولی از کار تقدم مطلق که نمی کنه. درست هم صحبت تنی که اجازه دید یه لحظه صحبت تنی که حرف اینه کسی که از اهل یک شهری باشه علاقه نسبت به اون شهر بیشتره، علاقه که داشته باشه میره کتبی که اون فن هست بیشتر میبینه. و نجاشی اینجور بوده، جغرافی نیست. آخه ببینید اینجور نیست که بابا مسئله اینه کسانی که اطلاعات، اولا یک اطلاعاتی که در مورد چیز هست خیلی اطلاعات سینه به سینه هست. این اطلاعات سینه به سینه رو نجاشی بهتر میدونسته. دو اجازه بدید دو اطلاعات سینه به سینه، خانوادتا اینا کوفی بودن، با کوفه هم ارتباط داشتن، بغدادی هستن ولی با کوفه ارتباط. یک، دو، کسی که یک شهری که مثل کوفه هست اینجوری نیست که کتاب دمش نوشته نشده باشه، هزار تا کتاب دم کوفه نوشته شده. و کسی که اصالتا از اهل یک شهری باشه علاقه داره، حالا من علاقه نداره، من با وجودی که جد آذربایجانی هستن و زنجان نرفتم، اسم زنجانی که میشنوم گاهی احساس میکنم یک نوع تعلق. این ارتباط قهریه انسان. خب و حالا این هم سه اجازه بیدیم بحثار ما جمع کنیم، یه قدری بحث نشه نمیرسیم قدری بحثار رو خوز میخوام. بحث چهارمی که دلیل چهارمی که احمد بن حسین بن عبیدالله قضائری رو ایشون درک کرده و اون عالم جلیل هست، با اون فرجال میگه این حرف هر درستیه، ولی شما چه اینقدر جاهای دیگه احمد بن حسین بن عبیدالله قضائری رو ریک میگید کفشش از تو همسایین ها؟ درست کردیم این هیچ تفاوتی بین این دو تا حرف نیست. در احمد بن حسین بن عبیدالله قضائری در تضعیفات مقبول نیست، ولی در رجال شخص متقنی هست. نجاشی هم تضعیفاتش اگر متکی به احمد بن حسین بن عبیدالله قضائری باشه هیچ، سایر اطلاعاتش اگر از اون گرفته باشه اون نه شخص متقنی. پنجم، نه نه رجال جنبه های مختلف داره، این که شخص کیه باباش کیه، نه اسم مهم نیست، شما اسمش رو مهم نیست. رجال یکی از جنبه هایی از تمیید مشترکات، برای تمیید مشترکات و طبقات انسان احتیاج داره به دونستن عصر شخص، طبقه شخص، خصوصیات شخص و امثال اینا. رو این جنبه که در رجال هم هست، رجال فقط چیز نیست، تمیید جر و تعدیل نیست، از مسائل مهم رجال طبقات عمده، مسائلی که مهم روی طبقات هست و روی تمیید مشترکات و این بحثا پیش میره. خب پنجم مثلا اینکه نجاشی ابن نوح و ابن جندی و یه سری از مشایخ بزرگ حدیثی رو درک کرده امثال اینا، سوال اون سر رجال میگه نه شیخ هم این کسایی رو درک کرده که نجاشی رو درک نکرده. من نمیدونم این کسایی چی هست، این کسایی چی هست که شیخ درک کرده نجاشی درک نکرده. شیخ توسی یه سری مشایخ داره، ولی مشایخ حدیث هستن، مثلا مشایخ عامی داره مثل احمد بن هلال و امثال اینا. اینا کسایی بودن که شیخترشون دو ماه فقط درکم کرده، یه ماه دو ماه ده تره باید ازش نفت کرده. این چه ارتباطی داره؟ این ابن نوح، ابن جندی، ابوالفرج، یا نمیدونم چی که نجاشی درکشون کرده، باشون مشهور بوده، محمد بن جعفر معذب، امثال اینها. و ابن نوح رو، ابن نوح اون دانشمند بسیار قوی، ابن نوح از علمای بزرگ رجال ماست و افضال اینها خب ابن نوح و ابن جندی رو در افضال اینها شیخ طوسی مشایخی که مشایخ عمدش هست که هیچ کدوم مشایخش نیست که چیز درک نکرده باشه. مشایخ عمده شیخ طوسی مفید هست، مرتضی هست، احمد ابن عبدون هست، حسین ابن عبدالله قضایری هست، ابن عبیزید قمی هست. این پنج تا مشایخ عمده شیخ طوسی هست، همش هم مشایخ شیخ نجاشی هستن. نجاشی بیشتر هم پیششون درس خونده، پیش بعد خیلی هم بیشتر کتاب خونده و خیلی با اینا معرفت‌تر بوده. و این اگر دلیل باشه اجازه بدید بحثش بحث کنم، اجازه بدید بحثش بحث کنم، عذر میخوام چون خواهیم بحث ها تمومش بود. خب بعدا چون میدونم دیگه این بخواهیم یه بار دیگه بحث کنم در بلن پیش بگیشیم نه. و رو هم رفته نجاشی طبقهش مقدم هست، بغداد بیشتر بوده، تو بغداد بوده و با اساتید بغداد مرتبط بوده، اینها همش مقدم تقدمه. هارون ابن موسی طلاکپوری میگه با پسرش میره اون خونش، اون سال 385 وفات هارون ابن موسی طلاکپوریه، موقعی که هنوز شیخ طوسی متولد نشده بوده، متولد نشده بوده، نجاشی تو خط علم عالم بوده، ارتباطات تو بغداد بوده، در این حوزه بوده. 20 سال بعد از اینکه نجاشی درساشو میخونده و خیلی از چیزهاشو اساتیدش رو گذرونده، نجاشی تازه وارد بغداد شده. خیلی از مشایخ رو موقع ورود نجاشی به بغداد، شیخ طوسی به بغداد، اصلا از دنیا رفته بودن، مثل ابن جندی، محمد بن جعفر معذب و امثال اینها. و ابن نوح رو هم که استاد بزرگ بوده شیخ طوسی درک نکرده. البته ابن نوح رو این رو عرض کنم، ابن نوح در فهرست درک نکرده، ولی در رجال از ابن نوح مطلب خیلی نقل میکنه. روان ابن نوح باب من لم یروان خیلی زیاده. نمیدونم آیا بعدا کتابی از ابن نوح در اختیارش رسیده یا مشایخش ازش نقل میکنن. خب بعدا کتابش به دستش رسیده دیگه. خب اما طبق قاموس رجال یه سری وجوهی برای تقدیم شیخ و نجاشی ذکر میکنه که از ایشون تعجب هست این وجوه رو. یکی این که شیخ سه کتاب داره، نجاشی یک کتاب. حالا این چه دلیلی هست؟ دوم استناد ابن شهرآشوب به شیخ طوسی. دیگه ابن شهرآشوب فقط به شیخ طوسی استناد کرده، به نجاشی استناد نکرده. معالم العلمای ابن شهرآشوب خلاصه فهرسته، خلاصه کتاب به اون کتاب استناد میکنه دیگه. خلاصه و تتمه، یعنی هم خلاصه کرده مطالب رو بعد تتمه داره. موارد زیادی که هست از اون خلاصهش میکنه، اطلاعات خارجی هم که داره برو ذکر میکنه. علاوه بر همین حرفا ابن شهرآشوب هیچ عالم برجسته‌ای در رجال اینها نیست. ابن شهرآشوب هیچ عالم برجسته‌ای در رجال نیست و اطلاعات خاص ابن شهرآشوب متعارفاً باید انسان بهش تردید به دست نکنه صبح نشه. باشه، ابن شهرآشوب یک دانشمند با همه برجستگیش دانشمند متقن نویس نیست اصلا، حتی در کتاب مناقبش، حتی در کتاب مناقبش. و ابن شهرآشوب فرض کنید از حفظ می نوشته، از حفظ می نوشته، خیلی هاش پیداست از حفظ. مثلا میگه احمد ابن حنبل در فلان کتاب به 20 طریق ذکر کرده. مثلا هم مواردی که الان عرض کنم یا ساعت، میگه که این سند رو شیخ طوسی در کتاب اوالیش داره، در حالی که این مطلب در کتاب تهذیب شیخ طوسی. پیداست حافظ عجیب بوده، کسایی که حافظ هستن به حافظشون اتفاق میکنه و از حفظ می نویستن. این حفظ نوشتن ها چیز میاره، مشکلات ایجاد میکنه و همسار اینها. این ابن شهرآشوب هیچ مطلبی رو نمیاره. خب یه سری نکات دیگه ای که هست که نجاشی رو مقدم میکنه و خلاصه شیخ، اون شاید یه مطالب زیادی مهمتر از این مطالب باشه. یک، مصادر زیادی که شیخ داشته. مصادر رجال نجاشی بسیاره و مصادر فهرست شیخ محدود. یک. دو، نجاشی کتاب‌های زیادی رو بر اساتید قرائت کرده. درس خوندن‌های حدیثی و حتی رجالی اینهاش بسیار بیشتر هست. شیخ دوسی بوده. شیخ دوسی مواردی که بر اساتید قرائت کرده خیلی کمتر است. شیخ نجاشی. نجاشی گسترده تر. خصوصا کتاب‌هایی رو که در همین رجال و همتای اینها قرائت کرده. در ترجمه محمد بن عمر جعابی یکی از کتاب‌هاش اینه که لهو کتاب شیعه من اصحاب الحدیث و طبقاته و هو کتاب شماره 1055 لهو کتاب شیعه من اصحاب الحدیث و طبقاته و هو کتاب کبیر سمعنا من ابی الحسین محمد بن عثمان. کتاب‌های رجالی رو درس گرفته. ما در مورد شیخ طوسی هیچ کتاب رجالی نمی‌بینیم که ایشون درس گرفته باشه. کتاب حدیثی و اینها رو درس گرفته و از کتاب‌های چین استفاده کرده. ولی خب طبیعیه کسی که کتاب رو درس گرفته باشه فرق داره با کسی دیگه که فقط خودش استفاده کرده باشه. اینم این. نکته دیگه این که مصادر نجاشی بسیار متقن‌تر از مصادر شیخ هست و شیخ التفات داره به اینکه این مصادر ارزش گذاری بین مصادر. ابن بطه، ابن ندیم، کشی سه مصدر عمده فهرست شیخ. ابن بطه، ابن ندیم، کشی و نجاشی از ابن ندیم خیلی کم نقل میکنه. از ابن بطه و فهرست کشی هم با عنایت نقل میکنه، یعنی با توجه به این که ابن ندیم، ابن بطه آدم غلط نویسیه. از کشی با توجه به این که به فیه اغلاطم کثیره. خب کسی که با عنایت به این که مصادر چجوری هست و ارزش گذاری مصادر مطلب می‌نویسه، خب خیلی فرق داره با کسی دیگه ای که اینجور نمی‌نویسه. در مجموع منقولات رجال نجاشی اتقن هست، ولی با این نکته معنای اتقن بودن نیست که ما یک اصل داشته باشیم که هر وقت اینجا دو تعارض کردن النجاشی مقدمه. باید قرائن خارجی رو دیدید. خود نجاشی بودن یک قرینه است. خود اینکه اینو نجاشی گفته اون رو شیخ گفته قرینه است. ولی ممکنه خیلی جاها ما قرائن خارجی از جای دیگه استفاده کنیم که قول شیخ رو بعد قول نجاشی مقدم کنیم. این خلاصه بحثایی که در مورد وجوه تقدیم نجاشی بر فهرست شیخ هست. یه بحث مختصری هم ولی اینکه یه قضیه دیر شده و امثال اینها بعد میترس کنم هفته دیگه انشاءالله بحث تحتیله و تا بریم بحث نجاشی رو دیگه ببندیم بحثش رو و هفته بعدش یک معرفی اجمالی داشته باشیم از معجم رجال الحدیث به شیوه استفاده از معجم رجال الحدیث، بعد وارد اسناد بشیم و کتب حدیثی و که بحث امروز اینا رو ما مقدمه قرار دادیم برای اینکه اون بحث اصلی رو بکنیم. خب رجال نجاشی چاپ هایی که داشتی چاپ بنبعی هست، یک چاپی بود در تبریز هست که این دو چاپ چاپای خیلی مطمئنی نیستن، چاپای کار شده نیستن، خیلی چاپای جالبی نیست. البته چاپ بنبعی در ایران با یک اندک تصحیحاتی افسد اینها شد، اونا هم چیزای جالب توجه نیست. دو تا چاپی که جدیدن شده، یک چاپی که آجوها کردن و چاپی که آقای ناینی کردن. آقای ناینی زحمت کشیده و در این چاپ خلاصه خیلی زحمت کشیده. چاپ تصحیح خوبیه، در مجموع تصحیح خوبیه. البته این مطلب هم چون متخصص نیستن و طبیعیه که همین عدم تخصص دارن بعض جاهای اشتباهات خاصی هم داره. تصحیح ما متاسفانه تصحیحاتی که داریم اکثر تصحیحات بدیه. تصحیحاتی که وجود داره خیلی از تصحیحات مبتذله. این تصحیح آقای نایی خوبیه، تصحیح خوبه و مطالبی رو که در حاشیه نوشته مطالب ارزنده‌ایه، قابل استفاده است و تصحیح خوبیه. ولی خب به خاطر اینکه ایشون به هر حال متخصص نیست در رجال و امثال اینها، بعد اشتباهات خیلی فاحشی داره نداره، بعد اشتباهات فاحش رو یک دو سوجه رو من فقط بنای ذکر موارد نیست، ولی یه جا رو به خاطر اینکه احیانا ممکنه اشتباه بشه من عرض کنم تا روشن بشه. البته حاج آقا
کتابشون به خاطر اینکه اولا مصادر روشن نکردن، حواشی مفصلی که احتیاجشون نزدن و امثال اینها، به عنوان یک کتابی است که فقط متن مصحح رو مهم نداره و متن مصحح خیلی هم زحمت کشیده. در مورد یه چیزی که ایشون هم خیلی روش هم زحمت کشیده، علاوه بر تصحیح، ضبط کلمات. اون موقعی که ایشون تصحیح بودم خدمتشون، بعضی قسمت ها در خدمتشون بودیم، خیلی ایشون روی این کتاب و همسایه ها زحمت میکشیدن. متاسفانه اشخاصی که رجالی نیستن نمیفهمن کار رجال یعنی چی. دیدم یه آقایی میگفتش که این کتاب چی کار رو شده، اقبایی که محن سلم اون خب میگه کسی خلاصه بین اقبایی و اصراف منقع برقایل نشه دیگه، اون رو نمیشه بشه از این صحبت که برمسایی کن. کتاب بسیار روش کار شده از جهات اصول تصحیحی، کمتر کتابی هست به این اتقان و اعتبار. حدود 14 نسخه باش مقابله شده و مقابله نسخه مهم نیست، کلمه کلمه این کتاب روش کار شده. البته غلط چاپیش هم کم نیست، به سری غلط چاپی داره، غلط چاپی چیکارش کنید که بعد این چاپ ها یه غلطنامه‌ای زده بودن، یه صفحه‌ای غلطنامه بود. در مورد ویزور گذاری اینا بعضی جای اشتباهاتی رخ داده، مستقیما ایشون بعضی جای ویزور گذاریاشو نظارت نداشتن، بعضی ویرگولای اشتباهی هم هست که باید تصحیح بشه، ولی در مجموع چاپ مورد اعتماد که میشه بهش اعتماد کرد تا ایشونه. حالا اگر فرصت بشه، من خیلی وقتا دلم میخواست یه مقدمه مفصلی بر این کتاب، خصوصیات کتاب و بعضی مزایا نوشته بشه که اگر فرصت بشه در یک زمانی نوشته بشه. خب در رقم 880
خب پس آقایین اگه میخواین آقایینه که درستان میتونه تش ببرن، ولی ما این بحث بذاریم به یه جایی برسیم. عوض میخوام آزم چیز عوض میخوام رقم 980 ترجمه محمد ابن قیسه. در این محمد ابن قیس اسدی در وسط ترجمهش داره لنا محمد ابن قیس البجلی و لنا محمد ابن قیس الاسدی و لنا محمد ابن قیس الاسدی، سه تا لنا اینجا داره، سه تا لنا داره. حاج آقا این لنا ها رو هیچ کدوم رو رقم مستقل براشون نداره، رقم مستقل براشون نداره. چرا؟ به دلیل اینکه کتاب نجاشی فهرست اسماء مصنفین، اسماء کتبه. ایشون محمد ابن قیس رو که معرفی میکنه، محمد ابن قیس اسدی، به مناسبت محمد ابن قیس اسدی یه تمیز مشترکاتی میده. سه تا محمد ابن قیس دیگه ذکر میکنه، یکی محمد ابن قیس بجلی که کتاب داره، یکی محمد ابن قیس اسدی که کتاب نداره، یکی محمد ابن قیس اسدی که اونم کتاب نداره. اون محمد ابن قیس بجلی که اولی هست که کتاب داره، بعدن خودش دوباره ترجمه مستقل برش داره. اون دوتا محمد ابن قیس اسدی ها ترجمه ذمی هستن، تو صاحب کتاب نیستن. و طریقی که اخبرنا محمد ابن جعفر هست، طریق محمد ابن قیس اسدی نیست، طریق محمد ابن قیس ابو نصر اسدیه. ایشون اومده محمد ابن قیس ابو نصر اسدی رو یک ترجمه قرار داده. خب لهو کتاب فی قضای امیرالمؤمنین و لهو کتاب آخر نوادر، طریق چی شد؟ هیچ. یکی دیگه لنا محمد ابن قیس البجلی، هیچی. لنا محمد ابن قیس الاسدی، هیچی. لنا محمد ابن قیس الاسدی ابو احمد ضعیف و ربا نبی جعفر علیه السلام طریق ذکر میکن. این طریق مال اخیر نیست، طریق مال اونی که کتاب داره، اینی که در این کتاب اگر آدم مراجعه کنه طریق رو به اخیر میزنه، در حالی که طریق به اولی برمیگرده. بعض جایی دیگه در این که کجا رو باید رقم مستقل بزنه، کجا رقم مستقل نزنه، بعضی از این اشتباهات هست که درش وجود داره و به هر حال رو هم رفته، ولی اثر قابل استفاده یه. من انتظار نداشتم اینجور باشه و خوب نوشته، تصدیق خوبیه، تصدیق قابل استفادهیه و شکر الله مصاریه الجمیله. این خلاصه عرایز ما. متاسفانه یه سری نکات ریزی هم
من یادم رفت بگم اب نداره این نکات ریز رو دیگه ما تیم بحث متعرضش نمیشیم، اگر بشه من بحث تمرین بعض نکات ریز رو خواهم بود. چی؟ همون که با ناینی دیگه تصفیه ناینی دیگه همه از کردم تصفیه خوبیه در مجموع، ولی عرض میکنم خیلی هم متخصصانه نیست، خیلی خوبه. نبیه مرمان آینی
کار کوفی یعن زیدی یعن جارودی یعن الازالک حتی ما و ذکر و اصحابونا لختلاطی بهن. اولا این پیداست که ابن عقده جدا اصحابونا نیست، اختلاط داره با اصحابونا، اختلاطی بهن و مداخلتی ایاهم و اذن محلی و ثقتی و امانته.
آخر ترجمهش هم این هست: فقط لقیت و جماعتا من من لقیه و سمع من و اجازه من هم من اصحابونا و من الامه من الزیدیه. صریحاً اصحابونا در مقابل عامه و زیدیه قرار گرفتن که روشن هست. حالا من نمیخواستم وارد این بحث بشم، حالا اشارتاً بسم احیاناً ممکنه موارد زیادی هست، شواهد زیادی من جمع کرده بودم که اصحابونا مراد زیدیه خارج از اصحابونا، شواهد زیادی هست. قرارش چنین بود دیگه، بالاخره در مقدمه هم اشاره‌ای نداره، ولی زمین نا شاید تضمین کرده برای سید مرتضی. سید مرتضی بهش گفته، گفته من تضمین کردم به این کار رو بکنم. یه زمین نا یعنی پیش گذاشت
تأخر
نا در نه اسماء مصنف شیعه است، نه من یون تمایل شیعه. نه این به هر حال زمین نا، حالا به کی تضمین کرده؟ تأخر نا خود از همین کاشیبه بالاخره یه جایی تعهد کرده دیگه همسایه اینا. خب سرچنده نانی خواله یه باگه میرسیم یه سرچنده بحثش. خب این خلاصه این یه جهت. جهت دوم بحث، بحث این هست که مراد کتاب و مؤلف کتاب چیه، مصنف چیه. ما خب مفصل در مورد فهرست شیخ بحث ها رو انجام دادیم و عرض شد. مراد مصنف شما مراجعه بکنید تو این نجاشی میبینید همون توسطی که شیخ به کار برده همون توسط هم نجاشی هم داره. البته اون لهودوایات هایی که نجاشی شیخ داره خیلی بیشتره، نه و روایات مقدار زیادی هستی فقط روایت دارن و امثال اینها، و نجاشی شبیه اونها داره و بلکه بعضی جاها خوشمزه تر از اون هم داره. من اب نداره بعضی عبارتناش رو ذکر کنم. خلاصه در مورد تصنیف بودن خیلی اهم هست. راوی یک کتاب احیانا به عنوان مصنف تلقی میشه، گاهی اوقات کسی که یک نسخه رو از امام علیه السلام مطلب نقل میکنه، کسی که مقدار زیادی احادیث رو از امام اخذ میکنه، کسی که مسائل میرسه به امام و امام جواب میده. حتی جالب اینجاست کسی که مسائل تو نجاشی یک موردش هم مسائل شفاهی بوده، نصر ابن صباح هندی. این نصر ابن صباح هندی سوالاتی از امام رضا کرده. نصر ابن صباح هندی سوالات صباح ابن نصر هندی سوالاتی از امام رضا کرده، پرسش بوده. این پرسش ها رو یه نفر دیگه ای به نام 36 یک بنده خدای دیگه ای خود صباح ابن نصر 39 بود، یه بنده خدای دیگه ای ریان ابن شبیب جمع مسائل صباح ابن نصر هندی لرضا علیه السلام. این سوالات این بنده خدا سوالات از امام رضا کرده و یکم جمعش کرده. تو طریق به صباح ابن نصر هم همین ریان ابن شبیب واقع هست در کنفر 39 صباح ابن نصر الهندی له مثال عن الرضا حدثنا الریان ابن شبیب قال احضر المأمون اهل الكلام و ذکر مسائل رضا علیه السلام صباح ابن نصر. مأمون اصحاب امام رضا رو ذکر کرده. من الان
فرصت نکردم به اویون اخبار رضا مراجعه کنم. به احتمال قوی باید این تو اویون اخبار رضا باشه این ترجمه شد. نمیدونم راوی اون جلسه هست صبا ابن نصر یا خودش سائل هست، اینو بذارید بعدا مراجعه کنیم به اصل کتاب. ذهنم هست دیگه سائلین هم باید باشه خودش هم سائلان. به هر حال این یک مسائلی که یک جلسه که تشکیل شده بوده صبا ابن نصر این جلسه رو حکایت میکنه، ریان و شبیر جمع کرده، هر دو نفر ذکر شدن، هم ریان ابن شبیر هم صبا ابن نصر. ببینید که یک کتاب ممکنه به چند نفر نسبت داده بشه و هر دو رو هم آورده. یک کتاب واحد هم هست، هم به راویش آورده هم مردی هست. نه تغییرات اون حتما باید به هر دو نسبت داده بشه، ولی این اینجور نیست، چون این یک نوع حال ارتباط چیزی داشته با او. از او مثلا غیر مقبب بود، این تبدیلش کرده جمعه غیر از بب هم هست، جمعه مسائل نفع ابن صبان رضا. حالا مراجعه میکنم، این رو من فرصت نشد مراجعه کنم بینم نفع ابن صبان رضا چیه، اصل بند خدا راوی این مسائل هست یا بند خدا خودش یکی از سائلینه هم سینا. خب و خلاصه لهو مسائل و مسائلی هو لرضا علیه السلام، هم سائل ها موجود داره. چیزهای زیادی در این کتاب روان هم عهد الاشدر و یکی الان محمد ابن لهو نسخت هم یرویان امیر المومنین، روان ابی عبدالله علیه السلام کتاب الحشر، لهو عن جعفر نسخت، لهو مسائل الرضا، لهو کتاب عن الرضا عن جعفر محمد، امثال اینا. عبدالله بن احمد ابن عامر یه نسخه صحیفه الرضا معروفی که هست، این هم در ترجمه عبدالله بن احمد ابن عامر آورده هم در ترجمه پدرش آورده چون راوی این کتاب هست. لهو نسخت عن ابی جعفر الثانی علیه السلام، روان ابی عبدالله علیه السلام نسخت، لهو نسخت عن علی بن الحسین، در ترجمه سبیت هست. این هم جالبه، ممن کان یروی عن ابی عبدالله علیه السلام و له عنه احادیث و ما اعرفها مدونه، مدونه هم نیست، کسی به احادیثی داره خب این رو ذکر کرده. خب یه چیزایی که از این هم جالبتر هست اینها، لن یسمع منه حمید الا حدیثا واحدا. حمید ابن زیاد فقط یه روایت ازش شنیده. خب حالا که روایت یه وقت چیزی برای باید بیاد دیده مصنفی هیچی دیگه تو ترجمهش نیست. این در رقم 324 قبلیش 322 تا 326 اینه همه از کتاب حمیده. خب 324 اینه که لم یسمع من حمید الا حدیثا واحدا، و پیش بیترین شو به همه فکر کنه. همه یه روایت ازش شنیده، والا همه یه روایت شنیده باید بیاد این کتاب. همون نکته که در مورد لهو روایات عرض کردم که اکثرش از حمیده، و چون حمید اینا رو تو ترجمهش آورده، اینم جزو مصادر این کتاب بوده، اینا مراجعه کردن به اون مصادر هر کی بوده ذکر کردن. البته نجاشی هر چیه؟ او کتاب هم بهش نسبت نمیده، نه سندی هم که ذکر میکنه تنگ حمیده، اخبار من عبد الفارق ابن نوح علی حسین ابن علی علی حمید، هیچ کتابش نسبت نمیده. این ظاهرا همون جهتی که عرض کردم، این کتاب حمید ابن زیاد در اختیار اینا بوده، چیزی تصریح میکنه که از فهرست حمید ابن زیاد عرض کرده، حالا حمید چی فهرسته، حالا حمید چی فهرسته. بعد مصادر که انشاءالله بعدا تحقیم کرد این رو مفصلتر عنوان خواهیم کرد. این به نظر میرسه اینجور هست که این غفلته، یه مورد غفلته. البته شیخ حالت غفلت نداره، لهو روایاتش خیلی زیاده، لهو روایاتش دیدید که 30-40 مورد لهو روایات داره، اون موضوعش عمه. ولی نجاشی این باید غفلت باشه، لم یسمع من حمید الا حدیثا واحدا. خب مگه شما برای بود هر کی حمید ازش روایت کرده ذکر کنید که مصنف و امثال اینها. اون موارد زیادی که نجاشی از حمید نقل میکنه که لهو روایات ایشون ایشون نیورده، اون هم همینه، بلایش هم جعفر المازن میگه سمیت بن ابی عبدالله جعفر المازن کاهلی تهران فی بنی کاهل هیچ کتاب هم بشه میگه از اون سما کرده همسال اینا نه میشه قطعا مال مصنف هست اینقدر اگه به سلف بخواد ذکر کنه باید هزار یکی اشخاص دیگه ذکر کنه موضوع قطعا مصنفین هست ولی چون فهرست دیگه یه کتابی داشته بنام فهرست همه به احتمال قوی همون کتاب رجالشه کتاب دیگه ای نیست همون کتاب رجال همه ایت هست و در این فهرست این مطالب این چیزها رو ذکر داده حتما کتاب داشته خب اون کتاب رو بده همون همیت نه این که اولا همیت قطعا کتاب داشته روشنه و تطریح میکنه نجاشی در ترجمه ها قال همیت بسیار فهرست ترتیب کتاب اقتضا میکنه همیت عقد کرده اونم الا ماشاءالله این دور چیز هم شاهده بر اون هست ولی طریق مختلفه نجاشی طریق چیزی از یه مقداری به اصطلاح اختیاریه 20 طریق داره یه طریقشو بیشتر نمیخواد ذکر کنه در هر ترجمه یه طریقشو که عشق شیشته ذکر کرده چون نمیخواد همه طرق پیر بذاری که ذکر کنه و اختلافاتی که هم مطمئن مختلف بوده این شوید اون حمله بر اختلاف سخت کرد و اصولا حالا اینی که بعد نیست این رو قبلا هم شاید اشاره کردم در مورد رجال شیع کتاب همید کتابی است که در مورد تاریخ و وفیات خیلی دقیقه صلا علیکی کی برش صلات کرده خونده نمیدونم امثال اینها نماز کی خونده کجا دفن شده اینجور خصوصاتش خیلی دقیق اون آورده تو رجال نجاشی جاهایی که در خصوصیات رجال شیخ جاهایی که خصوصیات وفاتی رو که میبینید کامل خیلی صلا کی برش نماز خونده از اینجور خصوصیات میبینید مال همیده این فیده است که این همیده جزه مسادش بوده که قبلا هم تو اون بحث این رو عرض کرد زویل حدیث هم واحد ها یه روایت لهو یه روایت نه روایت باز روایت بود یه حدیث شنیده همین خب یه حدیث شنید چی؟ این روایت یک شده که میکنم خب بله نه 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 یه رکته دیگر خب کتاب چرا بهش نسبت نمیدی؟ چه کتاب بهش نسبت نمیدی؟ اینه صحبت آقا آقا کتاب چرا نسبت نمیدی؟ چی؟ اگر سند نداشته باشه 30 تا 40 جا از سند نداره اسم کتابش سکر میکنه نه که کتابش ولی داره معروف و نعیزه بعضی هاش هم بیاره به مشهور نعیزه خب چند تا از این حدیث های واحد شما سراغ دارید؟ خب بگذارید نه خب بگذارید حالا اجازه بدید یا لهو کتاب نبی عبدالله روان الباقر ذکر ابن نوح روان هون نسخه احادیث لهو نسخه احادیث روان علی جعفر روان جعفر محمد لهو چیز نمیدونم به احادیث نوادر امثال اینها لهو مسائل الی و روا رجا رسالتو تا آخر که در مجموع اونی که استفاده میشه رو هم رفته اونی که نجاشی به مجرد اینکه شخص روایات داشته باشه کسی رو ذکر نمی کنه این مواردی هم که هست معدود این موارد رو باید حمله بر صحوی غلط این چیزی که ولی راوی یک کتاب از محکومین کاملا ذکر میشه کسی نسخه ای رو روایت میکنه راوی یک کتابی که یک نوع ارتباطش دقیق با اون کتاب داشته باشه این رو هم ذکر میکنه کسی که در کتاب یک جور تصرفی کرده باشه تبدیل کرده باشه اون رو هم ذکر کسی که در کتاب دستکاری کرده باشه تحریف کرده باشه عمل کرده باشه در کتاب عمل اون موردی که عمل بود من پیدا کردم در ترجمه محمد ابن ابی یونس تصنیم هست
محمد ابن عبی یونس تصمیم 892. من دو تا عبارت رو میخونم، ندیدم این آقایون تذکر بدن. محمد ابن عبی یونس تصمیم لهو کتبون منها کتاب الحج و هوا کتاب حسن و علیه اول سلامت ابن محمد الارزنی. کی داشته باشید؟ بریم حالا رو ترجمه سلامت ابن محمد الارزنی که رقم 514 در 514 تعبیرش اینه: لهو کتبون منها کتاب الغیبه و کشف الهیره و کتاب المغنه فلفق و کتاب الحج عملا. این عملا ظاهرا اشاره به همونه، یعنی کتاب حجی هست که تألیف رسمی خودش نیست، عمل کرده این کتاب رو، یعنی کتاب اون محمد بن ابی یونس تصمیم رو گرفته توش عمل کرده، توش دستکاری کرده، توش تفرف کرده و امثال اینها. یا مثلا
جه هاش یه چیزی رو نوشته بودن جلد دومش، این رو هم بد نیست عرض کنم.
عبدالرحمن ابن ابی نجران داره میگه، تو ترجمه عبدالرحمن ابن ابی نجران به کتاب القضایا، رحمه کتاب محمد ابن قیس رواه عن عاصم ابن حمید عن محمد و زاد عبدالرحمن فی زیادات. عبدالرحمن اون کتاب رو گرفته دستکاری کرده، زیادش کرده امثال این. بعد آدم در موارد که نگاه میکنه میبینه که روات سابق فقط راوی صفر نبودن، خیلی وقتا روات در کتاب دستکاری میکردن، مورد مدار دستکاری ازشون توقیهاتی میدادن. در کتاب های در کتاب حلبی این رو صدوق در بعضی جاها داره: ما کنه فی کتاب الحلبی و فی حدیث آخر و هوا قول ابن ابی امیه. ابن ابی امیه راوی کتاب حلبیه، راوی کتاب حلبیه بند یا حماده یا الان تردید کردم، واقعا کتاب حلبیه، ما کنه فی کتاب حلبیه، بله راوی کتاب حلبیه. میگه اینی که تو کتاب حلبی میبینید و فی حدیث آخر هست، این مال خود کتاب نیست، راوی کتاب که ابن ابی امیه این و فی حدیث آخر رو اضافه کرده. اینجور دستکاری ها راوی ها میکردن، این بوده که خیلی وقتا کتاب اشتباه میشده که مال راویه یا مال اینه. کتاب الان کتابی هست معروف به نوادر احمد محمد نیسا چاپ شده، برام نوادر احمد محمد نیسا، این کتاب ظاهرا مال حسین ابن سعیده، اسنادش من اول راستا مال حسین ابن سعیده پیدا کسی مراجعه بکنه. احمد محمد نیسا راوی کتاب هست. و بعد ابن ابر بعد تعبیرهایی رو که در این مورد هست عرض کنم: کتابه یختلط به کتاب ابی، کتابش به کتاب پدرش قاطی میشه، لانه یروی کتاب ابی هن فرو بانوس و الی ابی فرو بانوس و الی سی بیسو هم این اینجوری هست.
تعبیر
دیگه نه اون کنه نشید نوارو یه سن جا داره. خب و هاده الکتب تو ترجم لبکتر نساله در وقت کوفش هست دو و هاده الکتب تو ترجم لبکتر نساله که بکتر نساله راوی کتاب هست. این کتاب ها دونوار بکتر نساله معروف شده، کتاب بکر مصاله تعبیر کنه راویشه بکر مصاله. یا در ترجمه عبدالله ابن علا داره: یقال ان له کتاب الوصایا و یقال انه لمحمد ابن عیسی ابن عبید و هو رواه عن عبدالله ابن علا، محمد ابن عیسی ابن عبید نقل کرده. ببینید اینجور چیزها وجود داره. و نجاشی در ابتدای کتابش تصریح کرده که فقط یک طریق ذکر میکنه لااکثر. در یک جای دیگه تعبیر دیگه ای داره که اون هم بعد نیست، یه عبارتش رو بخونم. چند جا تصریح میکنه که من در کتاب فقط لم اذکر الا حدیثاً او حدیثاً هادر کتاب یروی در تجربه رواقم دیگه نده هم هادر کتاب یروی هم جماعات و مرناس و انما اختصرنا طرق الروات حتی لا تکثر فلیس اذکر الا طریقا واحدا فقط. این ایده 328 داره لهو کتاب رواه عن جماعات من الناس به طرق کثیره و انا علما ذکرته فی هذا الکتاب لا اذکر الا طریقا و طریقین حتی لا اذکر کتاب اذا الغرب غیر ذلك. ایشون طریق ها رو گاهی وقت مختصره میکنه چه اینکه یه خصوصیت داشته باشه. این نکته این طریق هست تاریخ ولایتی رفاتی بیه تاریخ سمایی چیزی اینجا باشه طریق ها رو زیاد کرده و یکی از نکات فرق که حالا بعد بحث میکنیم شیخ طریق ها رو بیشتر ده جایی که پنج تا طریق داره پنج تا طریق رو بگیره ولی نجاشه قطعش اینه که اصلا طریق رو زیاد ده. به خاطر همین هست که طریقه چون قرار اینها از ذکر طریق مختلف بوده نجاشی از شیخ از در مورد طریق هیچ تبعیت نکرد. این هم یه عبارت. عبارت دیگه قد روا هذا الكتاب خلق من اصحابنا عن عبیدالله حلبی و طرق الهی کثیره و نحن جارون على عادتنا فی هذا الكتاب و ذاکرون لی طریقا واحدا امثال اینها 613. گاهی اوقات ایشون یادش تو ترجمه بعدی که مثلا جمیل دراج ایشون ترجمه کرده جمیل دراج طریق رو ذکر کرده خب همون 328 که بود که عرض کردم لهو کتاب روا عن جماعات من الناس الا طریقا و طریقا همون ترجمه جمیل دراج هست. سه دو ترجمه بعد یه راویه دیگه اسمش رسیده لهو نوادر یا این هم از جمیل دراج کتابش رو روایت کرده اونجا دیگه نخواسته ذکر کنه لهو نوادر و هو ایزن یرویان جمیل دراج کتابه. اینجا هم یک طریق دیگه ذکر کرده که خب در ترجمه این آقا چون اونجا نمیخواسته مطلب طولانی بشه دو ترجمه بعد این به او ارجاع کرده. گاهی وقت این فلسفه گاهی وقت این ایزن هایی که نجاشی داره گاهی وقت باید متوجه شد این ایزن به کجا میخوره. سه تا ترجمه قبل ترجمه جمیل دراج هست دو تا راوی اونجا ذکر کرده اینجا تو ترجمه یک کسی دیگه میگه ایزن ما اونجا ذکر کردیم. خب این بحث ها اما بحث بعدی که ما داریم بله الان در تیم بحث بعدی که در هفته یا آینده انشالله خواهیم داشت ادامه بحث های معرفی رجال نجاشی بود. من میخواستم امروز رجال نجاشی رو بحثش رو تموم کنم ولی اینجا که گوش میاد یک جلسه دیگه لاقل این بحث داره این رجال نجاشی بحث هایی که هست نمیده مصادر رجال نجاشیه مصادر نجیر رجال نجاشی ارتباط در مورد ارتباط بحث ارتباط فهرست شیخ و رجال نجاشی اون بحث کردیم. یه بحث مهم داریم که نجاشی مقدمه قولش یا شیخ مقدمه به اون یه بحث این هست که اعتبار رجال نجاشی چند هست ترتیب نجاشی چیه و بعد نکات پراکنده دیگه ای که در ضمن این رجال نجاشی باید روش بحث کرد اینها رو حالا مصادری که برای بحث هست بازم عرض کنم در رجال علامه بحرالعلوم بحث مفصلی در این مورد داره در سمال مقال بحث مفصلی داره در قاموس الرجال در ترجمه نجاشی بحث مفصلی داره نه احمد ابن عبی در جلد اول هست چاپ جدید هم داره در چاپ جدیدش هم هست چون مفصل بحث میکنه ما اون بحث رو باید تر کنیم و در کتاب های دیگه هم پراکنده هست ولی عمده مطلبی که از این هاست و عمده ترین مطلبی که ما خود رجال نجاشیه عمده ترین چیزی که در معرفی این کتاب هست خود رجال نجاشیه آیون مراجعه کنن حالا اما صحبت تمرینی که بود یه مقداری من حالای تمرین خیلی تمرین دوشگاهی نیم همون دوستا بحثی که باقی مونده بود دیگه باب هایی که باقی مونده باب علف که بحث کردیم باب های دیگر رو آیین نگاه کنن تفصیلی هم نگاه نکنن خسته بشن باب آحاد سین بود،
باب ایشا بود، باب واحد دین بود و باب کنا و الغاب.
باب کنا و الغاب، این باب رو فقط از این جد ترتیب این رو به ترتیب رجال نجاشی مقایسه کنید، همین فقط. چی؟ نمیخواد، الزام نداره. و این مقدار به یه مقدار زیادی، چون من دیدم که مثل اینکه آقای خیلی گلایه داشتن از تمرین‌های هفته پیش گفتن خیلی سنگین بود، این همون تمرینی که تصدیق کردیم، همون رو ما آقای مراجعه کنن. البته بحثش تقریبا نتیجه گیری شده، میخوام ببینیم که آیا با این بررسی که خواهیم کرد این نتیجه گیری به هم میخوره یا به هم نمیخوره. صلی الله علیه و آله.